نظامی فلسطینی دو شرط کلیدی را برای پذیرش یک کشور مستقل فلسطینی ذکر کرد. وی خواستار آن شد که جامعه جهانی تضمین کند که کشور فلسطین دارای توانایی نظامی نخواهد بود و امنیت اسرائیل را تمدید نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت دستگاه رهبری فلسطینی باید اسرائیل را به عنوان زادگاه تاریخی قوم یهود به رسمیت بشناسد. این در حالی است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینی با این خواسته ها مخالفت کرده است و گفته است پناهندگان فلسطینی و خانواده آنها که در گذشته از اسرائیل رفته اند باید حق بازگشت به خانه خود را داشته باشند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از دولت محمود عباس خواست مذاکرات صلح با اسرائیل را فوراً از سر گیرد. وی کشورهای عرب را به همکاری با اسرائیل برای تقویت اقتصاد فلسطینی ها تشویق کرد. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمان نیمه ابری حداکثر 71 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 بعد از پخش اخبار مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. رادیو ایران بفرمایید. من نمیدونم دوست عزیزی برنامه من رو دارم پخش میکنن، چون فرمودید درباره موضوع ایران میخواستید صحبت کنید. اجازه بدید پس من با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
خسته نباشید. من یه دختر 20 ماهه دارم که ما الان 5 ماه از اروپا اومدیم آمریکا. البته اونجا یه مقدار ترسو بود، ولی از زمانی که اومدیم اینجا فوق‌العاده میترسه. یعنی اگر من 5 قدم بیشتر باش فاصله داشته باشم، این بچه چنان گریه میکنه و میلرزه، یا یعنی اینکه کوچکترین صدایی اگر بیاد از بغل من پایین نمیاد، همش گریه میکنه، فکر میکنه که الان چه اتفاقی میخواد بیفته.
نه آخه شما از کجا نتیجه گرفتید که او فکر میکنه چه اتفاقی میخواد بیفته؟
نگاه میکنه مثلا به همون جایی که صدا اومده، هی اشاره میکنه، بعد میلرزه، منو صف میگیره، مثلا میگه آقا خانوم، حالا کسی هم ندیده، ولی ممکنه مثلا همسایه بغلی درو محکم بسته باشه، و این همینجوری میلرزه، اشک میریزه و اصلا از بغل من پایین نمیاد، اشاره میکنه به همون جایی که صدا اومده. بعد خیلی وابسته است به من، چون الان یه چند ماهیه که پدرش رفته سر کار، بیشتر به من وابسته شده و اصلا پدرش هم که شب میاد خونه همش به من میگه تو بغلم کن، بغل باباش نمیره و نمیدونم، فکر میکنه با اینکه من اصلا برای یک ساعت هم هیچ وقت تنهاش نذاشتم، مثلا من اگر فاصله باهاش داشته باشم فکر میکنه من الان میخوام از خونه برم بیرون، میدوه میاد میگه منو بغل کن. و الان توی این مدت هم اومدیم اینجا، تازه یه چند روز یه اتاق مستقل براش درست کردیم، به هیچ وجه توی تختش نمیخوابه و حتما باید تو بغل من بخوابه و یه جوری باشه که با من تماس داشته باشه. من دیروز امتحان کردم تو تختش گذاشتم، یک ساعت تحمل کردم، این انقدر گریه کرد که اصلا دیگه صداش در نمی اومد و مجبور شدم از تخت آوردمش پایین. من نمیدونم الان باید باهاش چه کار بکنم.
نه ببینید تگاه خانم، از نظر شما تغییری پیدا نشده، از نظر او تغییر پیدا شده. شما یه مدتی توی محیط و جوی بودید اروپا و بعد از اون از اونجا بیرون آمدید، بنابراین همه چیز براش عوض شده، نه دیگه اون اتاق اتاقه، نه اون وسایل اون وسایل، حتی دوربرش شاید اگر یه زبانی غیر از انگلیسی بوده یه زبان دیگر میشنید، حالا یه زبان دیگری هست. بعدم اشاره فرمودید که اینجا که آمدیم تازه پدرش میره سر کار، بنابراین تنها کسی که او در ارتباط باهاش هست شما هستید، در نتیجه بسیار عادی است که نگران از دست دادن شما بشه. بچه‌ها بین 6 تا 18 ماهگی با چیزی به اسم اضطراب جدایی همراه هستن. این اضطراب جدایی تشدید میشه با اضطراب غریبه ها، یعنی سپریشن انگزایتی و استرنجر انگزایتی بین 6 تا 18 ماهگی است و اینا با هم ترکیب شده و با وجودی که شما او را از خودتون میفرمایید دورش نکردی، ولی همین الان فرض کنید کوششی کردید که ورتش توی اتاق جدا، خب این کار درستی نبوده. وقتی من و شما میدونیم فرزند اون از ما یه لحظه جدا نمیشه، پس نمیتونیم بریم بگیم تو اینجا بگیر بخواب، ما رفتیم تو اتاق دیگه. یعنی این کار شما به من نشون میده که جای دیگه هم احتمالاً با ذهنیت خودتون شاید یه کاری کردید. حالا اصلا اون مهم نیست، مهم اینه که بچه چجوری به موضوع نگاه میکنه. او احتمالاً یه وحشتی برای از دست دادن شما و نگرانی او در این زمینه است، بنابراین به خاطر اینم که شده شما هیچ چاره‌ای نداری جز این که او رو سخت آنگونه که او میخواد در آغوش بگیرید، کنار خودتون داشته باشید، اصلا از خودتون تا اونجایی که ممکنه جدا نکنید، حتی اگر یه ذره وزنش سنگینه و این ور اون ور بردنش براتون مشکله، از این نامش رو البته نمیدونم الان چه هست و از خاطرم رفته، اونا رو بخرید که میتونید بچه رو توش بگذارید، حتی کاراتون رو بکنید این ور اون ور برید تا او بتونه به یه امنیت و آرامشی برسه. اون جابجایی شما مسئله اصلی است و نبودن پدرش و عوض شدن هرچه دوربرش هست. بنابراین وقتی من میبینم همه چیز دوربر من عوض شده، تنها چیزی که زندگی من است و هستی من است و که برای این بچه مادر هست، خب اینم میکنم میتونه بره. بنابراین اون یه تصمیم ذهنی گرفته حتی بدونی که خودش متوجه باشه که نبودن شما براش مساویس با از میان رفتن همه چیز، و اون رو احتمال میده یا امکانش رو در ذهنش داره و بنابراین واکنشی که نشون میده به دلایل حسیش این است که اصلا نمیخواد از شما جدا بشه. شما به نظر من اون رو سخت بگیرید، اگرم مثلا از این اتاق میخواید برید رو اتاق بهش بگید من دارم میرم اون اتاق، میخوای با من بیا که یه دفعه نبینه شما از این اتاق رفتید اون اتاق. اگر یه چنین وضعیتی رو یه 2 یا 3 ماه داشته باشید و بعدم با موضوعهای مختلف متفاوت دوربرش آشنا بشه و اون چیزی که به عنوان object permanent یا در حقیقت یه ثباتی که در ذهنش پیدا میکنه که شما رو در ذهنش داره داشته باشه، بعد از این مدتی اذیت نمیشه و بنابراین مسئله و مشکلی هم در این زمینه پیدا نخواهد کرد. اینه که ولی عادی است، یعنی اون چیزی که میفرمایید عادی است. تنها مطلبی که برای من مطرحه صرف نظر از که احتمال داره اتفاقاتی افتاده باشه که حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم چون شما فرمودید این اتفاقات نیفتاده، سوال من این است که تو خانواده شما و همسرتون چقدر مشکل اضطراب و وسواس بوده؟ صداتون خیلی آهسته شد عزیز.
خانواده خودم وسواس که فکر نمی‌کنم، ولی از نظر خانواده همسرم هم خیلی ارتباط نداریم ما با خانواده.
نه من بحثم زمینه ارثیه، من نگفتم که از اونا یاد گرفتن. حرفم این است که تو خانواده اونا اگر میدونید که زمینه اضطراب و نگرانی یا وسواس داشته باشن، برخی از وقت بچه ها اینو علائم اونو دارن نشون میدن.
میگم من چون خیلی ارتباط نداشتم نمیدونم.
خب برو از همسرتون بپرس. حالا سوال من این است که آیا گوشدردایی داشته تو این مدت؟
نه اصلا.
خب بس صدای بلند ناگهانی از اولم اذیتش میکرد یا نمیکرد؟
نه اومدیم اینجا میترس، فقط این علائم رو من توش دیدم. اروپا که بودیم نه، ولی اینجا اومدیم من دیدم که صدا که میاد میترسه.
نه ببینید عزیز، یه مقدار از اینا مسئله سنه، یعنی اگه در اروپا میبودید احتمال میداشت که او همچنان بترسه، برای که ما بچه 20 ماهه که با 15 ماهه نمیشه مقایسه کرد، درست مثل اینکه شما پسر 15 ساله با پسر 5 ساله مقایسه کنید، برای که تو این زمان دگرگونی هایی که درش به وجود میاد چنین. ولی به هر حال آنچه که داره به شما میده اینی که من مضطرب و نگرانم و تنها کاری که شما میتونید بکنید این است که کاملا اون رو مطمئن کنید، یعنی فعلا برای 2-3 ماه از هر برنامه و کار دیگری بگذرید، خاطرتون آسوده باشه که اون نگران نمیشه و یا واکنشی نشون نمیده، یعنی شما باید مثلا ظرف یه هفته آینده اصلا ناراحتیشو نبینید. معنای این است که شما هیچ کاری نمی‌کنید که او رو نگران کنه. ملاک هم شما نیستید که درست و غلط و خوب و بد تشخیص بدید، ملاک هم او هست که آیا کاری که شما می‌کنید باش راحتی یا نه. اگر اینجوری بود ماجرا رو پشت سر می‌ذاره، ولی خودتون نگران نکنید. اگر سابقه استراب و وسواس ندارید، این فقط یه مسئله آموخته شده است و یه برداشت ذهنی کودکه که میگذره، ولی اگر زمینه استراب و وسواس تو خانواده ها باشه، اینا نشون دهنده یه ذهنیست که مقدار به چیزا بیش از حد و اندازه گیر میده، اون مسئله است. ولی بازم تنها راهش فعلا دادن امنیت کامل به فرزندتونه، نه اتاقشو عوض کنید، نه کاری رو که قبلا باش راحت نبوده رو تازه حتی بهش پیشنهاد کنید که بر اثر واکنشی که نشون میده شما متوجه بشید ناراحت و نگران. یه زخمی الان اون داره که این زخم با مراعات شما خوشبختانه خوب میشه و از بیان میره و شما رو هم راحت میکنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بعد ببخشید آقای دکتر، خیلی دوست داره من بیرون ببرمش.
خب ببرید.
بله زیاد میبرنش، ولی ارتباط برقرار نمیکنه.
ها میخواد چه؟ نه اصلا قرار نیست بچه تا 18 20 ماهگی که اصلا با کسی ارتباط برقرار.
نه با بچه‌ها میره نزدیک بچه‌ها، ولی باز فاصله میگیره.
شما باز برزم ترجمه اصلا بچه‌ها پارالر به اصطلاح پلی دارن، یعنی کنار هم هستن، با هم ارتباط برقرار نمیکنن. بچه تا 18 ماهگی این کارو نمیکنه. حالا فرزند شما یه مقدار تک بوده، جابجا شده بیشتر، ولی اینا عیب و ایرادش نیست، خودتون هم نگران این مسائل نکنید. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموئه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاره داره میاد؟ آره خودشه. مشکون جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمت هاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
Hi guys, it's Melissa with Eclectics Auction House inviting you to take advantage of our new arrivals this Thursday, June 18th at our live auction in Tarzana. For more information, call us 818-708-8483. 818-708-8483. See you all there.
تجسس در تخصص. برنامه از سعید غفاری. جمعه ها 9 تا 10 صبح.
بحث این هفته، استفاده از فرصت استثنایی بازار، خرید ملک بدون گرفتن وام، خلاقیت در سرمایه گذاری.
هتل کازینوی جدید لاکسور در لاس وگاس پکیج ویژه‌ای برای تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون تدارک دیده. پکیج KRN شامل 2 شب اقامت در اتاق‌های 2 نفره، برانچ برای 2 نفر، میهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی میباشد و با قیمت ویژه $198 به اضافه تکس عرضه می‌شود. برای رزرو جا با تلفن رایگان 800-956-0289 800-956-0289 تماس بگیرید.
Civil litigations, Dr. Sepehr Mirsepasi, 818-887-2000. Bankruptcy, Dr. Sepehr Mirsepasi, 818-887-2000. Major personal injury, Dr. Sepehr Mirsepasi, 818-887-2000.
مرکز درمانی تحقیقاتی و زیبایی دکتر تورج رؤوف در انسینو مجهز به پیشرفته ترین وسایل تشخیص داخلی در من و درمان انواع بیماری های پوست، مو و ناخن در خدمت شما می باشد. دکتر رؤوف عرضه کننده خدماتی از قبیل انواع پیل های اسیدی مایکرودرمابریشن و تزریق بوتاکس، پرلین، رستلین، جوودرم برای بزرگ کردن گونه و لب و از بین بردن خطوط صورت همراه با لیزرهای مختلف برای برطرف کردن چروک ها و افتادگی پوست و از بین بردن موهای زائد بدن بدون درد در کمترین زمان با کرم های ویژه دکتر رؤوف می باشد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف مکنون برای انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه‌های مختلف داوطلب می‌پذیرد. بررسی و درمان جوش صورت بین نوجوانان 9 تا 11 سال و همچنین بررسی و درمان اگزما و سورایسیس و زایات پوستی در بزرگسالان. کلیه سرویس‌های مربوط به تحقیقات پزشکی رایگان بوده و هزینه رفت و آمد داوطلبان پرداخت خواهد شد. www.drrauf.com 818-788-5060 818-788-5060 عضو سرپشت ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسم که کنفرانس عشق و ازدواج رو همین پنجشنبه 18 جون از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره مراحل رشد عشق، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات. همین پنجشنبه 18 عشق و ازدواج در المپیک کلکشن ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. در روز همین یک شنبه 21 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در UCLA به همت انجمن دانشجویان سازمان پاکی و پاشا برنامه در جهت آگاهی و آشنایی هموطنان خوب و عزیز با موضوع سرطان و مبارزه با این بیماری فراهم آمده و برنامه هم آموزنده و علمی و هم سرگرمی و در حقیقت برنامه های جالب هنری برای دوستان فراهم آمد. اگر مایلی در این برنامه شرکت کنید که از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر هست، کارت ورودی که برای دانشجویان $10 و برای دوستان دیگر $20 هست رو میتونید یا از تیکت مستر یا از دانشگاه و یا از میوزیک باکس در وست وود، کیو مارکت، ایلات مارکت و هول سمچویس تهیه بفرمایید. امیدوارم هموطنان خوب و عزیز دانشجویان گرامی ما رو در این زمینه یاری و همکاری همراهی کنن. 4 تا 8 بعد از ظهر یک شنبه 21 جون در UCLA Cancer Awareness Day. و بالاخره دو سفر دریایی در پیش داریم. یکی سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم و کامران و هومند و خواننده و هنرمند و خوب و عزیز با ارکسترشون در اونجا 2 شب برنامه خواهند داشت. و سفر دیگه 7 شب و 7 روز است به هاوایی که از شنبه 29 آگوست آغاز شده و تا شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرض خدمت رو، من یه چند تا سوال دارم، امیدوارم که زیاد وقتتون رو نگیرم. اولا در مورد خصوصیات اخلاقی انسان، حالا من خودم یه فرد معمولی هستم درست، ولی من میخوام ببینم که آیا انسان برای قدرت میتونه تا این حد چشم پوشی بکنه؟ یعنی اگر ما اینو در نظر بگیریم، پس اون مرحله دوم که میشه عواطف انسانی، صفات مثبت، یعنی وقتی پای قدرت به میون میاد، آیا همه انسان ها میتونن؟ آیا من نوعی که یه آدم معمولی هستم، یعنی من خودم فکر نمی کنم همچین کاری بکنم، ولی این برام جالبه، آیا فرانی که الان در مملکت ما هستن، یعنی اینقدر میتونن، نمیدونم چه کلمه بگم، کلمات زشت نمیخوام به کار ببرم، ولی آیا اینقدر متوجه نیستن؟ اینو بگم.
بذارید من یه توضیح عرض کنم بعد در خدمتتون هستم. ببینید موضوعی که وجود داره این است که وقتی که شما از موضع قدرت صحبت میکنید، معنای قدرت بر اساس تعریفی که ما از زمان ماکس وبر داشتیم و همچنان هم به نظر میرسه از نظر علمی بهترین تعریفه، پیش بردن هدفها و یا تحقق هدفها و برنامه ها و آرزوهای شماست با وجود مخالفت. یعنی اصولا مفهوم قدرت همطور که شما بهش اشاره فرمودید با درهم کوبیدن مخالفت همراهه. این یه طرف قضیه. دوم این که متاسفانه یا خوشبختانه چیزی به اسم قدرت وجود نداره. قدرت یه توهمه. آنچه که وجود داره ضعفه. یعنی روزی که من و شما به دلیل درد و به دلیل مرگ ضعیفیم، میتونه دیگری از این وحشت ما از درد و مرگ به نوعی نظر خودش رو اعمال کنه و هدفهای خودش رو پیش ببره. و به همین جهت است که در تحلیل نهایی اصولا کاربرد قدرت و مفهوم قدرت یه عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی. یعنی روزی که شما از قدرت استفاده میکنید، شما در حقیقت از حقیقت به منفعت و مصلحت رسیدید. شما کسی هستید که منافعتون براتون بالاتر از امور و اصول اخلاقی و انسانیه و در نتیجه بحثی که همیشه وجود داشته اینه که متاسفانه همه و همه از قدرت سوء استفاده میکنن، فقط مسئله این است که چه اندازه و این رو تا کجا میبرن. یه زمانی است که این استفاده من از قدرت در یه چارچوب محدود قابل توضیح و توجیه، برخی از قدرت این فقط در یه محیطی است که فرض کنین آسیبی که من به شما میزنم آسیب فرض کنین اقتصادی است یا وقت و نیروی شماست، اما برخی از قدرت متاسفانه مردمی به خودشون اجازه میدن که به حریم و حقوق دیگران تا مرز مرگ و نابودی حرکت کنند و تجاوز کنند. اونجاست که گرفتاری است. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که در سیستمای سیاسی مسئله از عدالت و محبت بیرون میاد و همونطور که اشاره فرمودید وارد حریم قدرت میشه و در اونجاست که نه اخلاق اونگونه جایی داره یا حداقل این آدما اخلاق به مفهوم کلیش مورد قبول و رعایت قرار میگیره و نه میشه گفت که اگر کسی رو دشمن خودت میبینی تو قرار است که با او دشمنی نکنی. نتیجتاً ماهیت بسیاری از این فعالیت‌ها دیر یا زود گرفتاری به وجود، درست مثل بچه‌ها که دیدید ما هم مثلا بازی میکنن ولی یه ذره که خشن باشن تون میشه آخر کار دعواشون میشه، اینم اون گرفتاری است. بنابراین در تحلیل های چنین، اما اون چیزی که شما میفرمایید یه واقعیتی است که متاسفانه هست و به همین جاست که بسیاری دوست ندارن که در چارچوب قدرتی قرار بگیرن که ناچار بعدن به تجاوز به حریم و حقوق دیگران بشن. البته مفهوم سیاست با قدرت در ارتباط، اما سیاست جنبه ها و جلوه های دیگری داره و به همین جاست که به یک اعتبار همه ما موجودات سیاسی هستیم. همینقدر که شما پشت چراغ قرمز میستید قانونی رعایت کردید، همینقدر که شما در امریکا قبول میکنید که کار بکنید دلار بگیرید، یه نوع دخالت در سیاست است. بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه من از مسائل سیاسی دور هستم یا من آدم سیاسی نیستم. این حرفا اصلا مطلقاً معنی نداره. مثل که من شما بگیم ما فارسی حرف نمیزنیم یا انسان نیستیم یا در این کره زمین نیستیم. بنابراین اینا رو باید درست شناختش. مفهوم سیاست متأسفانه با بیشترین مسئله که در ارتباط هم طور که شما به درست فهمید قدرت، ولی چه میشه کرد که مثل اینه که من شما مثلا فرض کنید از پدری و مادری مثلا فقط فرمان دادنش یاد بگیریم، دیگه از بچه‌هامون مواظبت و مراقبت نکنیم، محبت نکنیم، موجب رشدشون و خوشی و شادیشون نشیم، فقط حرفونی باشه که من پدرم فریاد میزنم دستور میدم شما باید عمل کنید. متاسفانه برخی از سیستم‌های سیاسی دقیقا در همین چارچوب حرکت میکنه.
آره شما درست میگین، ولی حالا یه سوال دیگه، آیا این افرادی که به اصطلاح الان در مملکت ما، الان در مورد ایران من صحبت میکنم دیگه، اگه این کسانی که الان بازیچه هستن، اینایی که میان توی خیابونا و مردم رو میزنن، خب این حالا اینا که دیگه در رأس قدرت که نیستن، اینا در حقیقت میشن بازیچه دست یک افرادی. آیا مثلا انسان اینها، من تجزیه تحلیل این چیزا برام خیلی مشکله، آیا اینها فکر نمی کنن که بازیچه هستن؟ یا وقتی که مثلا این صحنه هایی رو که آدم می بینه چجوری فکر می کنن؟ یعنی آیا اینها مردمانی متفاوت هستن؟ من نمی دونم پس احساسات انسانی پس این برنامه ها چی میشه؟
نه اون مطلبی که میفرمایید درسته، ولی ببینید نه چه میشهش خیلی مشخصه. ببینید ما یه موجودی هستیم به اسم انسان که ببخشید که به درستی گفتن که ما به نوعی در وسط میان شب و روز ایستادیم که میتونیم به تاریکی و به روشنایی بریم. انسان در حالی که میتونه مهربان ترین موجود روی زمین باشه، میتونه بیمارترین و وحشتناکترین و بیرحمترین موجود روی زمین باشه. ما به دلیل آزادی و حق انتخاب موجودی هستیم دو طرفه. حیوانات یه دایره بسیار بسته‌ای دارن، به همین‌جاست که درستی از نظر علمی فلسفی گفتن میان هیچ موجودی در جهان به اندازه انسان این همه تضاد و تخالف و تفاوت و جنبه‌های افراط و تفریطی نیست. بنابراین در انسان میشه همه چیز رو پذیرفت. به همین است که شما در مفهوم حالا حکومتیش رو بذارید کنار، در مفهوم عادیش یه آدمی است که 100 نفر رو میکشه، 10 نفر رو میکشه، یا به یه بچه چند ساله تجاوز میکنه و میکشه. پس ماجرای احساسات و عواطفی شما میفرمایید راجع به آدم عادی و معمولی و نسبتاً سالمه، برای آدم بیمار نیست. دومین گرفتاری در این سیستم‌ها اینه که شما با مردمی روبرو هستید که به دلیل باورها و اعتقاداتشون یک فکر میکنن کار درست میکنن، دو فکر میکنن این موضوعهای مهم رو میشه از طریق این همه کار بد و غلط تحقق بخشید. یعنی ما میتونیم از طریق جنگ صلح برقرار کنیم، از طریق زندان آزادی برقرار کنیم، از طریق ظلم عدالت. یعنی البته اونا ظلم رو اونگونه تعریف نمیکنن، اونا راهی برای رسیدن به عدالت تعریف میکنن. زندان رو به عنوان یه راهی برای رسیدن به آزادی تلقی نمی‌کنن، بلکه محدودیت رو برای آزاد کردن به کار می‌برن. بازی‌ها و سفسطه‌های این موضوع رو متأسفانه می‌دونیم. اما بریم سراغ مردمی که این کارو می‌کنن. اینا علاوه بر اینکه نظام باورها و اعتقادات دارن، برخی از اوقات برای همچین چیزهای آموزش دیده شدن. از همه اینا گذشته، برخی از اوقات منافعشون در این چارچوبه و یا جزو سیستم و سازمانی هستن که فکر میکنن با فرو ریختنش اونا مسئله پیدا میکنن، هم از نظر کار و زندگی، هم از نظر کارها، حالا اسمش رو جرم یا جنایتهایی که کردن. بنابراین همیشه شما در همه جوامع گروهایی رو میبینید که کم و بیش به سیستم و سازمانهایی وابسته هستن که همچنان به رفتار بد و غلط خودشون ادامه میدن. مسئله‌ای که فقط در اینجا وجود داره، بسیاری از اینها یه دودلی‌ها و تردیدایی دارن و به همین درست که ای بسا مثلا 100 نفری که الان اینور هستن، به تدریج 5 تاشون، 10 تاشون، 50 تاشون میرن و البته وقتی که مخصوصا قدرت رو ببینن و مقاومت رو ببینن، بسیاری از اینها جا میزنن، چون اینها اصولا مبادله و معامله اجتماعی رو مسئله مبادله قدرت یا سوشال کنترل میبینن یا کنترل اجتماعی میبینن. به همین جاست که مثلا شما فرض کنید در برخی از جوامع همینقدر که حرکت مردم یا مخالفت و مقاومت مردم از یه جای گذشته، سیستم ناچار عقب نشینی کرده و بعدن از درون خودش تعداد زیادی به مثلا مردم پیوستن و بنابراین اونا رو در شرایط و وضعیتی قرار دادن که تنها موندن، چون یاد تو ماشه هیچ کس قدرتی نداره، هیچ کس. به همجاست که شما الان رئیس جمهور امریکا رو داشته باشید یا پادشاه یک کشوری رو داشته باشید، اگر مردم ازش فرمان نبرن و خودشون رو در بحث قدرت ضعیف در مقابل او نبینند و بگن ما هم مثل تو هستیم، او هیچ کار است. بنابراین یه سوء تفاهمی که وجود داره این است که ما فکر کنیم کسی قدرتی داره. نه، کسی قدرتی نداره، اونا سیستم و سازمان رو در اختیار دارن. یعنی فرض بفرمایید شما الان اینجا اگر در مقابل یه پلیس، من و شما ممکنه بتونیم بایستیم، حتی میتونیم او رو اذیت کنیم، ولی او به راحتی به دلیل سیستمی که داره و شبکه‌ای که هست توان اینو داره که همونجا یا بعداً به هر حال حساب شما ما تسویه کنه. این معادلات اجتماعی مربوط به قدرت رو باید دقیقاً شناخت و در مبارزات و موضوع همه به حساب آورد. نتیجتاً این سیستم‌ها تا زمانی که مثل آدم زنده هستن، تا آدمی که زنده هستن حرف میزنه راه میره، وقتی مرد کارش تمومه دیگه، حتی حرف هم نمیزنه، حرکتی هم نمیتونه بکنه. به همین جهت است که مسئله فرو ریختن‌ها و فروپاشی‌ها ابتدا به نظر نمیاد، ولی وقتی که فشار به یه جایی میرسه کل سیستم در یک آن میریزه. درست مانند همون ماجرای سپتامبر 11 که شما اون دوتا برج رو میدید که ایستاده بودن، ولی به یه نقطه رسید که فشار از یه حدی گذشت، با یک دقیقه قبلش یا 10 ثانیه قبلش شاید ظاهرا فرقی نکرده بود، اما یه نقطه هست که وقتی از اونجا میگذره مثل هر چیز دیگری تغییرات و دگرگونی ها رو به وجود میاره. اما اینکه این آدم ها چجور آدم هایی هستن یادتون باشه بسیاری از ما برادرامون رو زدیم، خواهرامون رو زدیم، اهل دعوا هستیم و معمولاً در جوامع این آدما رو پیدا میکنن. این آدما اصولاً از این کتککاری لذت میبرن. آمارایی که مربوط به افرادی با شخصیت‌های ضد اجتماعیه یا حتی سوشوپات هستن یا سایکوپات هستن در جوامع 1 یا 2%. بنابراین شما مثلا فرض بفرمایید حتی در یک کشوری مانند امریکا شما میتونید بین 3 میلیون تا 6 میلیون آدم پیدا کنید که حاضرن دیگران رو به راحتی آزار بدن. یعنی و برای یه جامعه مثل ایران شما خیلی راحت و آسوده میتونید یه چیزی بین 700 تا 1 میلیون 400 هزار نفر آدمی داشته باشید که حاضرن دیگران رو شکنجه بدن. بر اساس آماری که ما روی آدمای سایکوپت داریم، بنابراین حکومت‌ها برای یافتن اینا اصلا مشکل ندارن. علاوه وقتی که اینا رو پیدا میکنند و آموزش میدن و باورهاشون رو به اون سمت و سو میکشونن، از اونها موجوداتی میکنن میسازن که به صورتی حرکت و عمل میکنن که اون چیزی که شما به عنوان انسان و اخلاق و احساسات و عواطف و اینا مینن اصلا درشون خبری نیست. حالا نمیخوام وارد اون بحث، شما نگاه کنید بسیار از ما پدر مادر و بچه‌هامون رو میزنیم. درسته که ظاهرا ممکنه حتی توجیه بکنیم چون درس نمیخونه یا حرف زشتی زد، ولی شما نگاه کنید به عنوان جنبه اخلاقی انسانی که شما نگاه کنید. به همین جهته که انسان قرار اصلا صاحب هیچ قدرتی نباشه. به همین جهت است که هیچ آدمی قرار نیست که توان اینو داشته باشه که دیگران رو در اختیار و کنترل بگیره. به همین جهت است که ما با یک مسئولیتی روبرو هستیم، ولی قراره کسانی رو که مثلا به عنوان خادم انتخاب میشن که اون بالا میشینن در خدمت مردم باشن، نه ارباب مردم باشن. و روزی که شما در خدمت باشید، حالا باید ببینید که چه کاری رو برای اون آدما میتونید بکنید، نه چه کاری رو خودتون میخواهید بکنید یا برای خودتون میخواهید بکنید، یا اون توهم رو پیدا کنید که من چون میدونم برای شما چی خوبه پس من برای شما دارم تصمیم میگیرم. خب اینا دیگه در دنیای امروز هیچ خریداری نداره و فقط در جوامعی باقی میمونه که متأسفانه اون درصد ضعیف به این آدما اجازه اون قدرت میدن و اون قدرت ها اون 1-2% آدم بیمار و گرفتار رو دور خودشون میتونن جمع کنن که به عنوان اون چیزی که شما فرمودید مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگه. اینا به عنوان به بیان دیگه آلت دست اون آدما هستن و مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگیرن، ولی متاسفانه در جوامع مختلف به شکل و فرمای متفاوتی هست. من به پیام هم رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نظرت خداحافظی هر جور میل شماست.
خیلی ممنون. من یک سوال دیگه دارم.
روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر داور دانیال‌پور، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، نامی آشنا و مطمئن در جامعه ایرانی. دکتر داور دانیال‌پور، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در قلب وست‌وود. دانیال‌پور، نامی آشنا و مطمئن در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. دانیال پور 310-444-0055 310-444-0055 و یا 888-77-WAKIL.
مجید در روز پدر را تبریک گفته و به همین مناسبت با خرید یک کارت تلفنی 10 دلاری مجید یک کارت 30 دقیقه به تهران هدیه می‌دهد. کارت تلفن مجید مطمئن ترین و راحت ترین راه برای مکالمات بین‌المللی ارزان.
در مرکز خدماتی وست‌وود زیر نظر من فرامرز بلندپور انجام امور پاسپورت امریکایی طی 2 روز اداری و خدمات مربوط به سفارت ایران انجام پذیر میباشد. تلفن 310-446-4120 310-446-4120.
iranianpassion.com مدیران بزرگترین وبسایت دوستی، آشنایی و ازدواج ایرانیان همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر در این رابطه با شما صحبت می‌کنند. iranianpassion.com.
اطلاعیه
مراکز سولارس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین میبرد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولارس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من سوال آخری که دارم میخوام ببینم که چرا بعضیا، حالا مادر و مادر بزرگ من تحصیل کرده نبوده، بی سواد بوده، عامی بوده، همه اینها، ولی آیا کسانی که برای من این قابل قبول، شما فرمودین که کسانی باور دارن، ولی چجوری میشه که یک کسی، کسانی که تحصیل کرده هستن، تحصیلات دانشگاهی دارن، حالا در مقطع دکترا و به اون صورت اینها، یعنی میشه که کسی نفهمه، ندونه؟ من خودم آدم خیلی سطح بالایی از تحصیل کرده نیستم، ولی سالیان ساله که مطالعه میکنم خیلی زیاد و به هر حال خیلی چیزها رو یاد گرفتم به مرور. حالا یک کسی که تحصیلات دانشگاهی داره باید قاعدتاً از فهم و شعور بالاتری برخوردار باشه، کما اینکه دختر من خیلی الان بهتر از من فکر میکنه، چون زمانش با زمان من فرق میکنه. ولی آیا این افراد که ما میبینیم که اون به اصطلاح قبول نمیکنن این چیزای منطقی، اینا هم چجوری فکر میکنن؟ یعنی اینا هم باز آدمایی که هستن که فکر منافعشون هستن؟
نه، یه مقدار مسئله انسان پیچیده تره، چون بذار جمله رو از یه چیز ساده شروع کنیم. شما من بگید از این 700 800 میلیون نفر در دنیایی که سیگار میکشن چرا میکشن؟ میدونی میخوام چی بگم؟ به صرف این که آدم ها بدونن معناش این نیست که عمل میکنن، یعنی عمل انسان بعد از علمش نیست. دوم، شما اگر نگاه کنید به اینکه ذهن انسانی چگونه شکل و فرم میگیره، ذهن انسانی در 7 سالگی بر اساس حس و هوش و تخیلی، یعنی سنس، اینتلیجنس و ایمیجینیشن و ویژوالیزیشن، این سه تا عامل اصلی، تصمیم برای دو چیز میگیره. یکی برای احساس و هیجاناتش، یعنی فیلینگ اند ایموشن، و یکی برای باورها و اعتقاداش، بیلیف سیستم. بنابراین من و شما در حدود 7 سالگی بر اساس حس و هوش و تخیل یه نظام باورها درست میکنیم. مثلا امیدوارم به کسی بر نخوره که مثلا دیانت هندو یا مذهب هندو یا هندویزم این تنها حقیقت دنیاست، همه چیز دیگه هم دروغه. و ضمناً با توجه به احساسات و عواطفی که من پیدا میکنم، حالا یه گزارش‌هایی از معجزات چیزای مربوط به این و بدیهای بقیه هم تو ذهنم. تعجب نکنید، شما اگر دکترا هم بگیرید، مادام که حاضر نباشید یه تجنظر اصولی و اساسی در این زمینه بکنید، همچنان با همون باورها میمونید. یعنی اینا تو ذهن شما جا افتاده. درست مثل این که من شما بخوایم زبون فارسی رو از خودمون دور کنیم. آیا شما میتونید از این بعد دیگه فارسی نفهمید؟ جزء شماست. بسیار از این باورها و اعتقادات هم یه نوع این چنین نشسته. بنابراین متاسفانه 70 80 90 درصد مردم با وجود این که به فرموده شما تحصیلات عالی دانشگاهی دارن، هنوز با باورهای کودکیشون زندگی میکنن. اصلا مطالعات حالا در این زمینه به کنار نشون داده که بیشتر مردم دنیا این کودکشونه که ازدواج میکنه. زن و مردی که شما برای همسر انتخاب میکنید کار بچگیه، کار آدم 27 ساله نیست، کار 7 ساله است. رشته‌ای که انتخاب میکنیم برای کار و درسمون هست. متاسفانه این دگرگونی 7 سالگی تا مثلا 22 سالگی یا 26 سالگی در اون حد در جهان نیست که 7 سال اول کاملا زیر سوال بره، درست بشه و ما یه پایه فاوندیشنی رو که میذاریم روی اون عمل کنیم. به همین جاست که شما نگاه کنین مردمان کشورهای مختلف همون دینی رو دارن که در سرزمینشونه، نه دین جای دیگه. درصد کمی هستن، تازه اونایی که درس دین متفاوتی دارن یه مقدار چراییش برخی از اوقات خیلی بهتر از اون گروه دیگه نیست که مذهب جامعه و محیط و فرهنگ خودشون را قبول کردن. اینا نشون دهنده این است که اون فلکسیبیلیتی که شما درباره صحبت میکنید و قابلیت انعطاف درباره موضوع ها و یا یک کوششی برای رسیدن به واقعیت و حقیقت در انسان نیست. انسان مخصوصا وقتی که به مسائل مربوط به مذهب و ایدئولوژی میرسه غالبا در کودکی میمانه و به همین جهت است که گفته میشه ما تا قرن تقریبا 18 زمینهای ذهنی جهان علمی فلسفی رو ساختیم، قرن 19 عصر ایدئولوژی بود، قرن 20 عصر در حقیقت آزمون این ایدئولوژی بود که همش هم با شکست روبرو شده و بقیهش هم خواهد شد. برای اینکه ایدئولوژی معناش این است که من یه مجموعه ای رو که خوب و بد توش هست میپذیرم، یعنی درست مثل که من به شما یه مرغی بدم و بگم که لطفا اینو برای شام امشب درست کنید و شما اینو بندازید تو دیگ، حالا اینم جای گفتگو داره، بپزید بره بذارید روی میز، پر داره، نوکشو داره، پاشو داره، همه کثافتای توش هم هست. اسم این ایدئولوژیه. به همین جاست که همه ایدئولوژی ها که اصولا باورهای سیاسی و مذهبی از این نوع هستن یه مجموعه از همه خوب و بدا، در حالی که آرمان خواهی یا ایدئال رو تعقیب کردن، آرمان خواه یا آرمانجو کسی است که آمده این مرغ و پرش رو کنده، آنچه که اضافه هست رو حذف کرده که مناسب باشه با بدن من و شما و خوردنش به من و شما بیماری نده، سلامتی بده و مشکلی هم از نظر چشایی و بویایی و بقیه چیزایی که اون مرغ بدون رعایت یا اصول بهداشتی رو قبلا من خوردم معمولا داره. به بیان دیگه گرفتاری مردم دنیا هنوز هست که گرفتار ایدئولوژی هست و وقتی شما ایدئولوژی داری یه مجموعه رو میپذیرید، وقتی مجموعه رو پذیرفتید میچسبید به اون جنبه های خوبش و اونا رو زیر ذره‌بین میذارید و بزرگ میکنید، بعد به خودتون اجازه میدید که جنبه های بدش رو هم بفهمید و بپذیرید و وقتی جنبه های بد و منفیش رو پذیرفتید حالا بر مبنای اون جنبه های بد و منفی عمل میکنید. یعنی مثلا فرض بفرمایید من میام میچسبم به یه موضوعی که مثلا گفتن مهربانی کنید، بسیار خوب، ولی بعد وقتی میام میرسم به برابری و تساوی زن و مرد میگم حالا زن و مرد که مساوی نیست، حالا آقایون یه ذره بهتر از یا بالاتر از خانم ها باشن. این مفهوم ایدئولوژی. حالا وقتی اینو شد بعد اگر گفتن حالا مرد زنشو میزنه خب حالا حتما صلاحشه و یا اگر دوتا زن میگیره خب حالا عیبی نداره دیگه، به هر حال اینا حتما گرسنه‌ن، بدبختن، اینا میگیرن برای که از بدبختی نجاتشون بدن. و یا اگر شما آمدید بعد گفتید این بچه‌ها مال پدرن، مال مادر نیستن، یه توضیح دارن، خب البته خب پدر حداقل وضع مالیش خوبه میتونه از بچه‌هاش یعنی دیگه حالا شما هر پرت و پلایی رو میگید دیگه. چرا؟ برای که شما آمدید به یه چیزی چسبیدید که خودتون رو قانع کنید این ایدئولوژی خوبه، گفتن محبت و مهربانی کنید، اما واقعیت مسئله این است که این محبت و مهربانی رو قرار راجع به همه انسان‌ها داشته باشید، نه یه حالا بیا تفاوت زن و مرد رو که کاملا نامهربانانه است مطرح کنید و بعدم ازش اون نتیجه گیریار بکنید، بعد چشمتون هم رو اون ماجراها ببندید. بنابراین تعجب نکنید، من میتونم به عنوان یه پدر با این باورها وقتی شوهر دخترمو میزنه بگم خب حالا عیبی نداره، حالا یه دفعه زده عوضش بدم نیست، به هم نزدیک میشن، ضمناً دختر منم یه ذره سر به هواست یا برخ از اوقات یه کارایی میکنه که منم عصبانی میکنه. آخه این چه توضیح و توجیهی داره؟ ولی آدما به خودشون اجازه میدن. الانم وقتی شما درگیر این مباحث میشید میبینید یه جوری به خاطر یه چیزی که همون از اولش هم جای گفتگو داره و معنایی نداره، مثل اینکه محبت کنید پس حالا همه چیز این سیستم و مجموعه خوبه، ازش اون نتیجه گیری های عجیب و غریب بعدی رو میکنن. به همین جهته که عصر ایدئولوژی به سر آمده و وقتی که شما با یه مجموعه کار میکنید که خوب و بد و درست و غلط توش ریخته از پا در میاد. این درست مثل خوردن مرغ همین جوری، حتی تا زال پختنش هم به کنار، همین جوری من و شما یه مرغو بگیریم بخوریم و وقتی همچی کاری کردیم دیر یا زود میمیریم، تمام شده، دورانش به سر آمده. گرفتاری این سیستم ها این است که همچنان در چارچوب ایدئولوژی حرکت میکنن و حاضر نیستن یه مجموعه ای رو بپذیرن که همه چیزش درست باشه و هر زمان که معلوم شد یه قسمتش خطا و اشتباه هست اون رو عوض کنن، ولی این با مفهوم ایدئولوژی سازگاری نداره. به همین جاست که ما در دنیایی هستیم که آدم‌ها قرار آرمان‌خواه و آرمانجو باشن. اگر چنین باشن ما مشکلی نداریم، اگر نه گرفتاری. برای خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون، مرسی از وقتی که به من
رادیو ایران. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقا من سوالم باز راجع به ایران هست.
ببخشید منو باید بکنیم بلندتر صحبت کنین چون گفتن صداتون آهسته است.
سوال من در ارتباط با ایران.
نه فرقی نکرد قربونت، صداتون آهسته، بلندتر لطفا، ممنونت.
الو. خوب شد الان؟
نه عزیز، نمیدونم چرا بدتر و بدتر میشه. اگر میشه نزدیک گوشی باشید، بلندتر صحبت کنید، سپاسگزارتون میشم.
الان صدام خوب شد آقای دکتر؟
بهتر شد ولی خیلی خوب نه. بفرمایید.
من سوالم در ارتباط با ایرانه. در حال شما یه جامعه شناس بسیار معتبری هستید بین مردم ایران و همه اکثرا قبولتون دارن. نظر شما رو می‌خواستم بدونم به عنوان ما که الان خارج از ایران زندگی می‌کنیم، چه کمکی چه ساپورتی می‌تونیم برای ایرانی‌هایی بکنیم الان که به این صورت دارن اینجوری می‌بینیم که همه به هر حال توی نیوز و داریم این تصویرها رو می‌بینیم که ناعادلانه دارن کتک می‌خورن و کشته میشن و دست خالی مبارزه می‌کنن. ما چه کمکی می‌تونیم در حق اونا بکنیم و آیا تلویزیون ها و رادیویی که اینجا هستن یا در هر کشور خارج از ایران هستن نباید بیشتر پشتیبانیشون و ساپورتشون رو به ایرانی هایی که الان داخل ایران دارن جونشون رو گذاشتن و برای آزادی می جنگن یکمی بیشتر عمل کنن؟ شما نظر شما رو می خواهم بدید.
ببینید عزیز، پرسشتون بجاست و درست، ولی پاسخش بسیار بسیار هم از یه طرف وسیع هم خیلی فردی است. یعنی من بخوام بهش اشاره کنم، یعنی فرض کنین الان شما در حالی که سخت نسبت به این موضوع حساس هستید و ناراحت و کاملا پیداست، ولی فرض بفرمایید اگر امشب مهمون دارید همچنان مثلا به فکر شام مهموناتون هم هستید، نه اینکه هیچ اشکالی داره. یعنی مسئله در این است که ماها جز در شرایطی که اوضاع خیلی غیر عادی است و ما هم جز و اون شرایط غیر عادی هستیم، احتمالاً 2%، 5%، 20%، 50% از وقتمون و ذهنمون و انرژیمون رو به یه موضوع و بقیهش رو به چیزهای دیگه میدیم. بنابراین میشه آدم ها رو فهمید که نسبت به این موضوعات یک چه نظری دارن و چه درصدی از وقت و نیرو و انرژیش رو اونجا میذارن. این اولین مسئله است که مطرحه.
ببینید آقای دکتر، آخه بعضی آدم ها هستن که قدرتی بیشتر از اون ندارن. یعنی من ممکنه اونقدری که مثلا یک تلویزیون شناخته شده ای که الان اینجا هست یا یک رادیو هست، ممکنه اون قدرت رو من نداشته باشم که الان بتونم یه کمکی به عنوان یه سینگل پرسن بخوام انجام بدم.
کاملا باهاتون موافقم. نه صبر کنید. نه ببینید عزیز، من در حالی که حرف شما رو میفهمم، یعنی کاملا درسته، معلومه در یه زمینه‌ای یه گروهی، یک فردی، یه سازمانی نقش مفیدتر و موثرتری داره، اصلا تردید نیست بر مطلبتون، ولی من عرضم این است که هر مجموعه ای رو در این عالم باید به خودش نگاه کرد. یعنی همطور که شما میفرمایید اگر من یه آدمی هستم که اگر امروز کار نکنم امشب غذا برای بچه‌هام ندارم پس باید برم سر کار، پس کار دیگه ای نمیتونم کنم، اینو میفهمم. ولی شاید به یه رادیو تلویزیون هم وقتی نگاه بکنید او هم استدلالش برای مسئله این. اما تازه مسئله دیگری مطرحه. موضوع همطوری است که شما خودتون لطف کردید از من سوال کردید که منم خیلی پاسخ مشخصی براتون ندارم، نظر میتونم داشته باشم، اینه که بسیاری نمیدونن چه باید بکنن و بعد از اون نمیدونن که آیا این کارهایی که میکنند این کارهای درسته یا غلطه. برای که میدونید پیچ و تاب موضوع سیاسی اینه که برخی از اوقات آنچه که به نظر خوب و درست میاد واقعا بد است و غلط و آنچه که مضره مفیده یا مفیده مضره. مسائل یه مقداری پیچیده تر از اون هست و بسیاری از مردم تواناییش ندارن. شما البته وقتی درباره وسایل ارتباط جمعی صحبت میکنید اونا قرار است که بیشتر بدانن و قرار هست که مسئولیت و حتی وظیفه خودشون رو بیشتر بشناسن و قرار هست که کاری بکنن، ولی برخی از اوقات خیلی هم کاری نمیشه. بذارید من یه مثال برای شما بزنم. یه زمانی هست که شما فرض بفرمایید به عنوان یه ایرانی مایل هستید بقیه ایرانی ها را نسبت به موضوع با خبر کنید، ولی خب فقط یه آگاهی و خبره. یه زمانی هست که شما متوجه میشید که اگر بتونید این نیرو رو متوجه مثلا امریکایی ها کنید و از اونا بخواید که کاری بکنن، در چارچوب تأثیرگذاریش بیشتره. حالا اینجا یه بحثی مطرح است که کدام کار رو باید کرد. من برخی از اوقات دوستانی که حرفایی میزنن یا تظاهراتی میکنن میگم من مثلا مشکلی باش ندارم، ولی احتمالاً تأثیرش کمه، در حالی که اگر 1/10 این نیرو و انرژی در یه مسیر دیگری به راه بیفته که مثلا حتی جامعه امریکایی رو با این موضوع در ارتباط بگذارن، هدفی که شما دارید بهتر و زودتر تحقق پیدا میکنه. اما در چارچوب اون پرسشی که فرمودید که چه باید کرد، واقعا تنوع مسائل حیرت انگیزه. مطلب اول این است که قرار است که کوشش کنیم هم توجه آدما رو به موضوع جلب کنیم، هم آگاهی مردم رو بیشتر کنیم. یعنی با توجه و آگاهی دو تا قدم اول برداشته شده که حالا بعد از اون شما میتونید توانایی به اصطلاح بسیج نیروها رو یا موبیلیزیشن رو دارید. تا زمانی که مردم توجه نمی‌کنن، به نقطه نگاه نمی‌کنن و تا زمانی که متوجه نشدن اونجایی که نگاه می‌کنن آتش گرفته، مردم کاری نمی‌کنن. بنابراین وظیفه اول دادن توجه و بعد از اون وظیفه دوم مسئله آگاه کردن. تو این آگاهی باید بدونید
توجه مردم و آگاهی مردم رو، من فکر می‌کنم رسانه‌ها، ببین الان CNN یا فاکس نیوز یا همه اینها چه افکتی توی مردم به وجود آوردن با فقط پخش کردن همین تصاویر و نشون دادن تصاویر مردم که
کاملا حق با شماست. کاملا حق با شماست.
تعداد آدمایی که مثلا رفتن خارج از کشور تو همین لس آنجلس شرکت کردن خیلی کم، خیلی کم بودن نسبت به ساکنانی که تعداد ایرانیایی که توی این کشور هستن. و من کوتاهی این رسانه ها میدونم که اینا باید بیشتر مردم خارج از کشور رو تشویق کنن که که حداقل اگه ما نیستیم اونجا، دستمون نمیرسه برای کمک، از اینجا بتونیم یه پشتیبانی باشیم.
نه حالا ببینید، نه ببینید عزیز، اولا معلوم نیست که خیلی ها به خیلی از رسانه ها یا فرض کنید یه گوینده ای مثل من توجه و اعتنایی بکنن، بنابراین اگر اونا حرفش رو میذارن یه قسمت. دوم این که معلوم نیست بسیاری با اون کاری که شما میخواید بکنین موافق باشن، چون به صرف این که باید یه کاری کرد مسئله حل نمیشه. ما قراره یه کار درست بکنیم، اگر کار درست نکنیم برخی از اوقات جواب و نتیجهش میتونه بدتر باشه. اونجاست که مقدار اشکال و اختلاف وجود داره. خیلی از اوقات واقعا کمال حسنیت و علاقه وجود داره، اما کارها میتونه خراب بشه. بعدم برخی از اوقات شما با وقتی بازیهای سیاسی آشنا باشید، خیلی از اوقات متوجه میشید که مثلا کشیدن شما به یه چنین کاری یا یه چنین فعالیتی ای بسا به سود نبوده، به زیان بوده، یا اصلا به ترتیب، به طریقی این ترتیب داده شده برای انحراف. مسائل یه ذره پیچیده تر از این هست، ولی در کلیاتش البته شکی نیست. اون عرضی که اول خدمتون داشتم که توش توجه و آگاهی بود، مسئله آگاهی است که اون وقت اشتباه رو کم میکنه. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من روی خط نگهتون میدارم، اگر مطلبی دارید بفرمایید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش ویژه خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند، همه شادند. خوشبختانه هواپیمای امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذا و بازی‌های کودکانه، راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرد، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. با پروازهای روزانه هواپیمایی امارات به دبی و سایر نقاط دنیا، شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
emirates.com/usa.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8066. For a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7200 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7200.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50 ایرانیان.
دفتر حقوقی دکتر ندا صفاپور و همکاران متخصص در امور دعاوی خانوادگی و حقوقی، تلفن ها 866-956-9448 و 310-446-9500.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه، با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors, heart disease, or multiple sclerosis?
All of them.
She's right.
No way!
Really?
They can detect multiple sclerosis through an eye screening?
Not an eye screening, an eye exam. By an optometrist. The eyes are literally windows to your health.
Brain tumors have been detected during an eye exam?
Yes, and high blood pressure and diabetes.
Then answer this. Why did the optometrist climb the mountain?
Because he could see better up there.
Oh, see? Good.
A message from the American Optometric Association and your local doctor of optometry. Test your IQ at AOA.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
بله آقای دکتر. آقای دکتر ببینید، الان مردم ایران دنبال دو تا چیزن. یکی اون آزادی بشریت که تمام دنیا دنبالشن، و یکی هم اون صداقت، آنستی که وجود نداشته. یعنی شما اینی که میفرمایید که ما نمیدونیم که اصلا این کشیده میشه به راه درست یا نه، قضیه بدترین و بدتر.
نه، سب کنید من همچنین حرف... نه، سب کنید. من درباره فعالیت ها گفتم عزیز. نه، من برای اینکه مثلا فرض بفرمایید که مثلا شما من بگید این کارو بکن، مثلا دستو بیا بالا، اونو برس. ولی من اصلا درباره کلیت مسئله و آن چه که شما الان بهش توجه دارید مسئله ندارم. ببینید، ما به عرض من توجه کنید، شما یه زمانی هست که برمیگردید بگید ما چیزی به اسم انتخابات نداریم و بنابر این سیستمی است که همینه. بنابر این درست مثل من پدر که من پدرم از بچه‌م رأی نمیخوام که من پدرتم یا نیستم. یه زمانی هست که شما میاد میگید نه، ما یه چیزی به اسم انتخابات داریم و بعدم این انتخابات رو مدعی میشید که بر اساس اصولی است که در انتخابات جهان پذیرفته شده و یا حتی برخی از اوقات هم مدعی است بیش از اون شده، بنابراین پس همون انجام بدید. یعنی الان بر اساس آنچه که خودتون میپذیرید و قبول دارید باید عمل بکنید. در نتیجه اگر توی این اشکالی پیدا شد، باید به راحتی با صمیمیت و شفافیت موضوع رو روشن کنید. اینجاست که اون بحث اساسی است و به همین جهت است که اگر شما من بگید مردمانی هستند که در این زمینه نظری دارن و انتظاری دارن، من کاملا بهشون حق میدم که انتظار داشته باشن که آنچه رو که ادعا میشه ثابت بشه و در نتیجه با اون گفتگوها و اون فعالیتی که شاید در ذهن شما بود اون چیز نبود. من باش هیچ مسئله ای ندارم، مخصوصا وقتی که شما در چارچوب انتخابات اصل آزادی ابراز عقیده و نظر رو میپذیرید، مادام که در چارچوبی است که در حقیقت قوانین پذیرفته شده عمل میکنه و همراه با نوعی صلح‌آمیز و فقط بدون خشونت هست. به نظر من ما در دنیایی هستیم که حق هر انسانی است که بتونه حرفش رو آزادانه بزنه و این حرف رو به صورت جمعی بزنه و در نتیجه بگه که من یه همچین انتظار و توقعی یا همچین سوال و پرسشی دارم. اونو کاملا میفهم، من با اون هیچ نظر مخالفی یا متفاوتی نداشتم. مرزم این بود که چون بحث و چیز دیگه بود که برخی از فعالیت ها ممکنه مفید نباشه و به همین جهت که اونه که سبب میشه برخی از مردم ندونن چه باید بکنن و غالب اوقات به جای اینکه مفید واقع بشه مضره. من اصلا نمیخوام وارد مباحث کشورهای دیگه یا حتی در داخل امریکا بشم که خیلی از اوقات مخالفین یه مسئلهی شرایطی رو برای طرف دیگه فراهم میکردن که او دست به یه کاری بزنه که بتونن ازش به بهترین صورت ممکن بهره برداری کنن. اینجاست که نباید بهانه و یا دلیل به دست دیگری داد که علیه یک کسی ازش استفاده بشه، در حالی که اگر شما مدعی مسئله آزادی انسان، حقوق انسانی، انتخابات بشید، بعدنم خیلی راحت درخواست این مردم رو برای اینکه مطمئن بشن نتیجه همان است که اعلان شده و یا احتمالاً اگر در این باره شک و اعتراضی دارن اون رو بتونن طرح بکنن، سر جای خودش باقی میمونه و اون چیزی نیست که کسی بتونه باش مخالفت کنه، برای که اون فرض آزادی در این است که در چارچوبی که پذیرفته شده شما حتی وقتی غلط و نادرست هم فکر میکنید و عمل میکنید آزاد هستید که حرفتون رو بزنید و سوالتون رو مطرح کنید، حتی اگر غلط باشه، چه رسو به این که وقتی که فکر میکنید درسته یا مطمئنید درسته. میفرمودید
شما فکر میکنید که این کشورهای خارجی چقدر میتونن مؤثر باشن برای اینکه الان به هر حال این انتخابات مشخص بشه که تقلبی انجام شده درش؟
خب همینجاست. ببینید عزیز، اتفاقا خوشحالم مطرح فرمودید. ببینید شما وقتی که کشورهای خارجی رو درگیر سیاست‌های داخلی میکنید، همیشه درست مانند چاقو هند یا مانند قیچی هند که دو طرف رو میبرن. یعنی فرض کنید شما بیاد به مردم اینو بگید که در کار مربوط به شما این دولت یا اون حکومت این گونه داره حرکت میکنه، مردمانی که با اون حکومت و دولت مسئله دارن یا با شما کمی سر سازگاری دارن درست عکس اون کاری میکنن که اون کشورهای خارجی میکنن، و اگر شما اون کشورهای خارجی رو در حقیقت دوست خودتون بدونید، اعمال نفوذ و نظرشون سبب میشه که اون کسانی که مخالف اون سیستم حکومتی هستن اون رو به استقبالش برن و بپذیرن. همینجاست که مثلا فرض بفرمایید که اگر بشه به توده مردم ایران گفت که مثلا امریکا یا انگلستان یا ژاپن یا هر کشور دیگری موافق این کاره یا مخالف این کاره، فقط به صرف این که مردم چه نظری راجع به این کشورها دارن نظرشون رو به سمت و سوی میبرند که در حقیقت برمیگره با باورهاشون، و اینجاست که خطره. به همین جهت است که برخی از اوقات ممکنه حتی یک حکومتی به مردمش اینو تفهیم کنه که این چیزی که شما میخواید این همون چیزی است که دشمنان ما میخوان، این همون چیزی است که کشورهای خارجی میخوان. اون وقت است که ای بسا شما توده مردمی رو دارید که چون این نظر رو میپذیرن کار دستونه. شما ببینید الان مطالعاتی که وجود داره در خصوص ایران نشون میده که یک برنامه سیستماتیک مرتبی از جانب حتی دولت انگلستان طی سالها بود که به مردم ایران اینو تفهیم کنن که ما تو کار شما دخالت میکنیم و ما تأثیر داریم، یعنی هر حرکتی در داخل ایران سرش در انگلستانه. اصلا بر این کار برنامه ریزی و تحریزی میشه، چون روزی که دولت انگلستان بتونه به مردم ایران این رو تحمیل کنه یا این نظر رو بقبولونه که ما تو زندگی شما دخالت میکنیم، بعدن خیلی راحت میتونه دخالت کنه. شما اگر بپذیرید که مادر شوهر شما به راحتی میتونه تو خانه شما و تو همسر شما نظر و دخالت داشته باشه، خب او رو قدرتمند کردید. به همین جهت که تعجب نکنید برخی از اوقات اتفاقا این باوری که ما مثلا داریم پخش میکنیم که مثلا انگلستان یا امریکا یا ژاپن، چون حالا بحث من راجع موضوع خاصی نیست، اینا چقدر در کشور ما دخالت دارن، اونا رو قدرتمند کردیم. به همجاست که اتفاق وظیفه آدمای ملی اینه که نه اینکه اونا رو انکار کنن، در حدی که اونا نقش دارن این مسئله رو مطرح کنن. و بعدم
آقای دکتر یه موقعی هست که مثلا من دیگه به جایی رسیده که نمیتونم مثلا زندگی زناشویمو درست کنم، اون موقع است که میرم سراغ مادر شوهرم، ممکنه بدتر نتیجش باشه ولی دیگه راه دیگه ندارم، چون راه دیگه ندارم میرم و
کنم. نه نه اونو میفهمم عزیز، شما خیلی از شما تعجب نکنید، حتی مثلا فرض کنید، حالا باز نمیخوام بحثای سیاسی خاص بکنم، حرف این است که مثلا فیدل کاسترو مثلا اولین پولش رو از سیایه گرفته برای کاراش، ولی معنایی که در اینجا وجود داره، عرض من این چیز دیگه است، عرض من این است که بسیاری از اوقات مسئله نقش کشورهای خارجی معلوم نیست که چگونه مورد بهره برداری داخلی قرار. من شما رو میفهمم، ولی اگر شما با پناه بردن به مادر شوهرتون زندگیتون رو داغون تر کردید چی؟ اون موقع است که پس با وجود همه فشارهایی که رو شما بوده،
وقتی زندگی من داغون هست میرم سراغ مادر
نه شوهرم. نه 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 بحث اینجوری مطلق با من نه بحث خب این نیست که دیگه بحث نه. نه ببینید عزیز، نه شما به عرضم توجه کنید، اگر به من بفرمایید که چیزی هیچ فرقی نمیکنه که اون مادر شوهر چه میکنه، که دیگه فرقی نمیکنه رفتن نرفتنش، من عرضم یه چیز دیگه است، عرض من این است که در موارد کشورهای خارجی باید مواظب بود که این بالانس چگونه باید حفظ بشه که شما در حالی که از اون استفاده میکنید اجازه ندید ازش سوء استفاده بشه، اونم سوء استفاده که مؤثر و مفید واقع بشه. ببینید ما در دنیایی هستیم که کشورها روی هم اثر میگذارن، تعجب نکنید ایران حتی در انتخابات امریکا تأثیر داشته و داره، حتی برای انتخابات کارتر یا مثلا فرض کنین آقای ریگان اصلا تردیدی وجود نداره که اگر هاستجا زودتر آزاد شده بودن احتمالی که کارتر انتخاب میشد وجود داشت. پس ببینید یک کشور نسبتا کوچکی با یک موضوع میتونه انتخابات امریکا رو تحت تاثیر قرار بده و بعد با انتخابات امریکا است که اصلا مسیر امریکا دگرگون میشه که با اون مسیر جهان هم عوض میشه. ما به تاثیر متقابل اینا باید توجه داشته باشیم. من اصلا حرفی ندارم، یعنی اینکه شما من بفرمایید که کشورهای خارج چه میتونن بکنن، ای بسا نقش بسیار مفید و سازنده‌ای و مؤثری داشته باشن، من اونو نمیدونم، فقط عرض این است که باید مطمئن بشیم که آنچه که ما به دنبالش هستیم و انتخاب کنیم حداقل در چارچوبه برداشت واقع بینانه در مسیر هدف‌های ما، یعنی درست مثل شما که از لس آنجلس خواهید برید سان دیگو بعد 5 ساوت رو بگید نه 5 نورت رو، بعد بگید خب به من گفتن 5 دیگه من شمال جنوبش رو بهش توجه نکردم، ولی حرفتون رو متوجه هستم. به همین جد است که خیلی از اوقات گفتگویی که وجود داره این است که بسیاری از اوقات توجه وسایل ارتباط جمعی، توجه حکومت‌ها، وادار کردن اونها به گفتن مطالبی در چارچوبی که ما می‌خوایم کمک می‌کنه، و بعدم خیلی از اوقات در شرایطی هست که ای بسا یه دولت یا یه حکومتی هیچی نمیگه، علت که هیچی نمیگه فکر کنه با گفتنش کار خراب میکنه، پس بهتره که سکوت کنم و عمل نکنم، اما اینکه در پشت پرده چه میکنه اونها ماجراهای بسیار پیچیده سیاسی هست، یعنی شما به ظاهر بسیاری از این مسائل اکتفا نکنید. مثلا در امریکا حتی در اتفاقات مربوط به دانشجویان، روزی که مسئله تظاهرات دانشجو بود فکر کنم سال 64 یا 50 الان خاطرم نیست چون دربارش به مقدار مطلب خواندم، خود جنبش دانشجویی به پلیسی که قرار بود با تفنگای خالی یا فشنگای لاستیکی اون زمان که کاری نمی کرد مجهز بشه، پول دادن که فشنگ واقعی بذارن، برای که فکر کردن اگر چند نفر کشته بشن اینا میتونن هدفاشون رو پیش ببرن. بنابراین شما با بازی‌های سیاسی روبرو هستید که برخی از اوقات اگر نشناسیتش گرفتاری پیدا میشه. الان درست مثل وضعیتی که به نظر من برای ایران پیدا شد، چون با توجه به مسئله انتخابات سه تا راه که بیشتر وجود نداره. راه اول این است که این گونه میگن همینه که هست و بنابراین باید پیامدها و عواقب اون رو در برخوردها حالا تا چه حد و چه کجونه میره بپذیرن. راه دومش این است که بیان بپذیرن نه اشتباه شده، یا حالا لغت دیگری که مردم به کامل تقلب شده اونا بگن اشتباه شده و این اوضاع رو عوض کنند، حالا یا درصدا رو عوض کنند یا کل ماجرا رو، جایی سوال داره که این کار بگن. راه سوم این است که انتخابات مجدد بشه. حالا از نظر سیاسی اجتماعی به موضوع نگاه کنید، هر ستاش در حقیقت نوعی انتخاب بد و بدتر برای حکومت، هر کدوم از این سرا چه بیست پای اون چه هست، بنابراین با مسائلی روبرو میشه که همکنون روبروست، چه بیاد بپذیره نه اشتباه شد که اون وقت از یه جهات دیگه مسائلی مطرح میشه، چه بیاد بگه نه انتخابات مجدده که حالا اصلا یه در دیگری باز میشه، که چون این دگرگونی های اجتماعی به این راحتی ها قابل شناخت نیستن. چون ببینید عزیز، ما دو تا بحث جامعه شناسی داریم. یکی بحث رفتار گروهیه، یعنی گروپ بیهیویر، که در گروپ بیهیویر شما بر اساس نظام ارزشی، یعنی ولیو سیستمی که مبتنی است بر اخلاق مورالیتی و نظام هنجاری، قواعد و قوانین جامعه عمل میکنید و سیستم و سازمان ها و افراد رو به کار میگیرید، میشه گروهی. یعنی الان کار من شما گروهیه، یه معلمی سر کلاس کار گروهی میکنه، مهمونی شما گروهیه، برای که همه چیزش شناخته شده و پذیرفته شده است. یه چیزی است به اسم رفتار جمعی، کلکتیو بیهیویر، که رفتار جمعی رفتار خود به خود و خودجوشی است که از قبل اصلا نمیشه شکل و فرمش رو مشخص کرد. یعنی همون چیزی که هم در انقلاب ایران اتفاق افتاد، هم همکنون در اتفاق میفته. یعنی شما نمیدونید که آیا فردا 5000 نفر میان یا 500000 نفر، و نمیدونید اینا تا کجا میرن و چه اتفاقی میفته. هیچ کس از قبل نمیدونه چه خبره، نه آدمایی که درگیرن، نه آدمایی که در کنترل یه چنین وضعیتایی هستن. اینجاست که میشه رفتار جمعی. من تخصص و کارم کلکتیو بیهیویر، رفتار جمعی، زن در دانشگاه تهران، در دانشکده علوم اجتماعی کلکتیو بیهیویر درس میدم. تئوریای اصلی انقلاب درس اصلی من بوده. دانشجو اونجا بورسی دانشگاه ملی هم همینطور، من دانشگاه ملی که میرفتم بخش جامعه شناسیش رفتار جمعی درس میدادم. تو رفتار جمعی مسائل اصلا یه چیز دیگری است، قواعد اصلا به هم میریزه. یعنی آدمی که دیروز با یه صدای از جام میپریده، حالا میره جلوی تانک. این همون آدمه. به همجاست که از زمان گوستاو لوون به بعد اصلا اسم اینو یه روح جمعی گذاشتن. و روزی که جمعی از مردم به صورت خود به خودی و خودجوش در میان و هیچ شناختی نداره، کنترل اجتماعی از دست میره. یعنی هیچ کس در مقابلش کاری نمیتونه بکنه. و بنابراین اون موقع است که درست مثل یک سیل راه میفته. حالا چه چیزی رو از بین ببره، چگونه، دیگه برمیگرده به ماهیت درون سیستمی اون سیل. دیگه اینکه شما بیستید یا نیستید، یا بیلی جلوش بگیرید یا نگیرید، فرقی نمیکنه در ماجرا و اصلا اهمیتی هم نخواهد داشت. به همین جهت است که الان شرایطی که به وجود آمده در مسیر کلکتیو بیهیویر و رفتار جمعی است، که اصلا قواعد و قوانینش با رفتار اجتماعی که مبتنی بر گروه متفاوته. به همین جهته که عرض کردم الان شرایطی که پیدا شده، سه تا انتخابی رو که میگذاره، هر سه تا از نظر اونهایی که همکنون قدرت رو در دست دارن بدی، چه بپذیرن وضعیت موجود رو پاش بیستن، چه انتخابات تازه باشه، چه احتمالاً تغییر در نتیجه انتخابات باشه. من به نظرم راه چهارمی نمیرسه. حالا اینجاست که انتخاب اونها و واکنش و پاسخ مردم به این موضوع هست که جنبه ها و موضوع های بعدی رو به وجود میاره، که گرچه میشه از نظر علمی پیشبینی ها و احتمالات رو کرد، ولی اینکه یک کسی بتونه دقیقا پیشبینی کنه نیست. البته اگر رهبری و قصداً رهبری اون چه سیستم حکومتی چه مخالف یا متفاوت، یعنی اون چیزی که به عنوان سوشال کنترل میشناسیم که هم گروه این طرف و هم اون طرف هستن، این که چگونه نیروها رو و چگونه این برنامه رو میریزند و با موضوع برخورد میکنن، جوابهای کاملا مختلف و متفاوتی داره. بنابراین مثلا فرض کنید از یه طرف اگر شما با خشونت برخورد کنید، در یه شرایطی ممکنه سیستم اون مخالفت رو به هم بریزید تو سرکوب کنید، ولی از جانب دیگه ممکنه تازه اون رو شعله برتر کنید. بنابراین در حالی که استفاده از مثلا زور در یه زمینه‌هایی میتونه به هدف‌های شما برسه، درست از جانب دیگه میتونه کاملا هدف‌های شما رو نابود کنه. اینجاست که یه مقدار مسائل یا موضوعای خاصی مطرح میشه که در هر جامعه‌ای و در زمان‌های مختلف متفاوته و خیلی از اوقات هم مثلا جنبش و حرکت یه جوری شروع میشه ولی بعداً به گونه دیگه ادامه پیدا می‌کنه. و به همین جهت است که غالب اوقات، چه در انقلاب کبیر فرانسه، چه انقلاب روسیه، چه انقلاب ایران، بسیاری از رهبران انقلاب خودشون مطمئن نبودن که فردا کجاست و یا حتی عقبتر از حرکات اجتماعی باشن. تو انقلاب کبیر فرانسه گفتن که یه نفر فریاد میزد، هی راه رو میزد به مردم، گفت کنار وقتی داشتن میرفتن به سمت زندان باستیل، که من رهبر شما هستم، بذار برم جلو. یعنی مردم از اون جلو افتاده بودن. و تو سیستم های، یعنی تو جنبش های اجتماعی، غالب اوقات این مردمن که از رهبران جلوند، این رهبرانن که پیروانند. و روزی که اون وضعیت به وجود بیاد در کلکتیو بیهیویر که این رهبرانن که پیروانند، اون وقت است که شما اصلا با به اصطلاح ناشناخته های روبرو میشید و یا با نیروهای روبرو میشید که قبلاً اصلا از اونها خبر نداشتید و اون دگرگونی است که مسئله بعدیست. به هر حال من به پیام هام رسیدم، دوستان دیگه هم می‌خواستن صحبت کنن، اجازه بدید که شما رو اگر مطلبی نیست قطع کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم، لطف کردید.
تمنا می‌کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
21 جولای استادیوم روز بول پاسادینا میزبان دو تیم فوتبال مشهور اروپا در یک مسابقه رویایی خواهد بود. چلسی اینتر میلان با حضور 40 ستاره و 6 کاپیتان تیم ملی در جام جهانی. ستارگان چلسی بالاک، لامپارد، تری، دروگبا، جو و اشلی کول در برابر ستارگان اینتر میلان ابراهیموویچ، فیگو، کرسپو و زانتی. شانس تماشای چنین مسابقه‌ای در لس آنجلس فقط یک بار به سراغ شما می‌آید. پس بلیط‌های خوب را هر چه زودتر خریداری کنید. به همراه نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه‌های بین‌المللی، اندی که در بین دو نیمه این مسابقه تاریخی هنرنمایی می‌کند. بلیط‌ها از 35 تا 100 دلار. مرکز فروش بلیط سوپر داریوش، کیو مارکت، میوزیک باکس، هول سام چویس و وبسایت lafcsoccer.com. تلفن خرید بلیط‌های دست جمعی 818 952 5232 952 5232. 21 جولای چلسی اینتر میلان در روز بول پاسادینا.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
دکتر کامران گدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
هتل کازینوی جدید لاکسور در لاس وگاس و رادیو KIRN از شما دعوت می‌کنند تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون را در این هتل بگذرانید. پکیج KIRN شامل دو شب اقامت در اتاق‌های شیک دو نفره، برانچ برای دو نفر، مهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت رایگان در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی می‌باشد. شرکت در سمینار دکتر هولاکویی که از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر شنبه 27 جون برگزار می‌شود، مخصوص میهمانانی است که این پکیج ویژه را از هتل لاکسور خریداری کرده باشند. با هتل جدید لاکسور با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید و اتاق خود را به قیمت فقط $198 با اضافه تکس رزرو کنید. همین امروز برای استفاده از پکیج ویژه KIRN در روزهای 26 تا 28 جون با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید.
Hi guys, it's Melissa with Eclectics Auction House inviting you to take advantage of our new arrivals this Thursday, June 18th at our live auction in Tarzana. For more information, call us 818-708-8483. 818-708-8483. See you all there.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با من هستی.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم مرسی از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من در واقع خیلی از جوابا رو در صحبتایی که شما فرمودید با دو تا دو تا شرمنده قبلی گرفتم.
من یه تمنای کوچیک دارم، اگر بشه کمی بلندتر صحبت کنین.
بله با کمال میل.
ممنونم.
سوال من در واقع در رابطه با همون رفتار جمعی بود که یادم یه بار تو یکی از برنامه شما در مورد این رفتار جمعی و احساسات جمعی شما به تفصیل صحبت کردید و همینطور که شما فرمودید واقعا غیر قابل پیشبینیه. سوال من از شما، من یه سوال، یکی دو تا سوال دارم، یه خواهش از شما دارم. سوال من اینه که با توجه به اینکه الان همونطور که شما فرمودید رهبریت اپوزیسیون در ایران فالوور مردم هست، این مردم هستن که آقای موسوی دنبال خودشون دارن میبرن، و اگر قرار باشه این رهبری این وسط رو جا بزنه، شما فکر میکنید اون رفتار جمعی اینا اینها رو به کجا خواهد بود؟ آیا این
نه بذار پاسختون عرض کنم، از نظر علمی و تکنیکی یه بلافت جانشین پیدا میشه، یعنی در همون مسیری که سیستم هست، درست مثل این است که فرض بفرمایید شما یه جمع 1000 نفره هستید در یه ردیف مثلا 10 تایی دارید پیش میرید، 10 نفر جلو و 100 ردیف پشت سر هم، شما 10 تای اول بزنید 10 تای دوم میشن رهبر دیگه. بنابراین تکنیکلی این اصلا مشکلی پیدا نمیشه. اینکه حالا جالبترش از نظر علمی چیه، معمولا رهبری بعدی خالص‌تر و بهتره، چون رهبر اول معمولا به دلیل اینکه یه چیزایی داره که میخواد اونا رو از دست نده روحیه سازش و محافظه‌کاری داره، در حالی که رهبر ردیف 2 و 3 معمولا با مفهوم جنبش و زمینه‌های ذهنی خیلی نزدیکتره و ممکنه واقع بین نباشه ولی سالمتر و ساده تره.
این بسیار فرمایش خوبی بود، من خیلی امیدوار شدم. سوال دوم من اینه که آقای دکتر، اگر اینها نیروهای دولتی متوسل به خشونت بشن، همینطور که به نظر میرسه دارن میشن بیشتر و بیشتر، واقعا چه تأثیری تو اون رفتار جمعی میتونه داشته باشه؟ فکر میکنید تو این شرایطی که الان به وجود اومده میتونه اینا رو خاموش بکنه با خشونت؟
من نمیدونم. ببینید اون پرسشی است که ببین، بحثی که از نظر علمی وجود داره اینه که ما برای یه دگرگونی یه مراحلی رو باید طی کنیم. مرحله اول اون چیزی است که بهش میگن structural conduciveness، یعنی شما باید یه ساخت و زیربنایی داشته باشید که برای اون کار آماده باشید. مثلا فرض بفرمایید در امریکا شما میتونید مشکل سیاه و سفید داشته باشید، ولی در ایران که میتونید مشکل سفید و سیاه داشته باشید، برای که ما سیاه و سفیدی نداریم. بنابراین جامعه باید برای یه تغییرات یا تحولاتی آماده باشه. بنابراین اولین پرسش این است که جامعه‌ای که شما الان درباره‌اش صحبت می‌کنید تا کجا ایستاده، برای چی ایستاده، چه کارهایی رو قابل شدن یا نشدن میبینه.
جامعه رو که شما آقای دکتر بهتر از من شما میشناسید، شما که جامعه شناس هستید میدونید که مردم ایران 30 ساله در خفقان و زیر یک دیکتاتوری دارن واقعا زندگی اسمشون نمیشه گذاشت، دارن عوض میکشن.
نه ببینید چون مطمئن هستم که این لطفو دارید، مطلبی که میفرمایید یک برداشت و نظری و برداشت و نظر درستی هم میتونه باشه، اما مسئله واقعیت است. یعنی واقعیت به این صورت است که اگر شما رفتید سراغ 100 نفر مردمی که در یه ده یا شهر کوچکی هستن، آیا مانند شما فکر میکنن یا نه؟ علتی که نرز میکنم، چون میخوام بحث علمی با هم داشت باشیم، شما اینکه شما به عنوان یک کسی که نظری جهتی هدفی دارید کاملا عزیز و محترمید، من اصلا بحثی هم ندارم، ولی چون با هستالی گفتگو میکنم میخوام اینو عرض کنم که مسئله به این سادگی ها روشنی. مثلا فرض بفرمایید اگر این پیام به مردم داده بشه که هر تغییری مثلا مخالفت با باورهای مذهبی شماست، ممکنه یه ده برن کنار. توجه میکنین؟ یعنی یا همطور که با شنونده عزیز قبلی اگر گفتن که مثلا این موضوع موافقت مثلا دولت امریکا یا انگلستان رو داره، یه ده ممکنه علاقمندتر بشن، یه ده باش مخالفتر بشن، چون اینا گرفتاریست. یعنی پس بنابراین اون که عرض کنم structure conduciveness، اینا یه مقدار ارزیابی های واقع بینانه میخواد، ولی معلومه گروه مخالفی که ایستادن جهان رو یا موضوع رو چگونه میبینن. دومیش مسئله استرکچر استرینه، این دومیست که استالی بهش اشاره فرمودید، یعنی اون فشار یا لغتی که معادل فارسیشه زیقه، یعنی یه سیستمی که در حالی که کندیوسیو زمین ساز است برای یه تغییراتی، حالا وارد مرحله شده که اون فشاری که در اونجا وجود داره افراد رو ناراحت کرده. چون میدونید بسیاری از اوقات مثلا فرض کنید من شما ممکنه در امریکا باشیم ولی مسئله برخورد سیاه و سفید اصلا مشکل من و شما نباشه، ولی اگر من یا تو منطقه سفید پوست و سیاه پوستم یا سیاهم یا سفیدم، خب این مسئله دارم. بنابراین اون structure strainه، آیا تو سیستم این فشارها هست یا نیست؟ و مهمترین موضوع با درس کنم دو چیزه، یکی آزادیه که وضعیت اقتصادیه و اینجاست که دوتا مسئله اساسی ایرانه. سومش این مهمه، generalized belief، یعنی یه باور تعمیم یافته، یه باوری که عمومی شده. مثلا فرض کنین باور به این که اوضاع بده، علت بدی هم ایناست، راه تغییرش هم اونه، اون آدم هایی هم که میتونن کمک بکنن برای تغییر اینا هستن. این باوره که مسئله اصلی و اساسی است، بهش میگن generalized belief. چون تا زمانی که شما این باورها یه دست نباشه ما مسئله داریم. معناش این نیست که باید همه همراه باشن، ولی اونایی که نقش اساسی دارن باید به اون مرحله برسن. چهارمیش که نکته فوق العاده جالبیه، اسمش از precipitating factor، یعنی عامل جرقه. یعنی شما با یه مخزن باروت یا بنزین روبرو هستید، مسئله اصلی اون کبریتی است که باید زده بشه. اینا اون مسائلی است که این precipitating factor عواملی هستن که دفعه یه جنبشی رو 5 سال 10 سال دگرگون میکنن، در حالی که چیزهای دیگه که 100 برابر از اون قوی ترن ای بسا 10 سال وقت میخوان. یعنی مثلا وضعیت اقتصادی یا اجتماعی یا خانوادگی ممکنه یه پروسه 20 ساله داشته باشه، اما عوامل جرقه چیزایی هستن که سیستم رو به هم می‌ریزن. مثلا فرض کنید ماجرای میدان ژاله یا سینما رکس در دوران قبل از انقلاب عوامل جرقه بودن، اینا precipitating factors بودن. الان هم مسئله انتخابات شده precipitating factor. پس بنابراین شما الان با عامل چهارمی روبرو هستید. موضوع بعدی که وجود داره، عامل پنجم، در حقیقت اون چیزی به عنوان mobilization of participant for action، یعنی بسیج نیروهاست، یعنی ارگانایز کردن و سازماندهی نیروهاست. اینجاست که مسئله اصلی است و مرحله ششم مسئله سوشال کنترله، یعنی استفاده از قدرت و کنترل رو این سیستما چگونه میکنه. حالا میرسم به مطلبی که شما اشاره فرمودید. وقتی به آخر کار برسید که مسئله سوشال کنترله، شما روزی که خشونت رو اعمال میکنید، همونطور که به شنونده عزیز قبلی عرض کردم، دو تا نتیجه داره. برخی از اوقات در کوتاه مدت یا بلند مدت به خاطر اون برنده ای، حتی کوتاه مدت بلند مدت، بی خودی نباید این شعارها رو داد که مثلا همه چیز بد از بین میره. نه قربونتون، بلا اینجوری بود، تاریخ جهان اینگونه نبود. بنابراین میشه کشورهایی رو دید که 200 سال 300 سال 500 سال با ظلم و زور نه تنها در کشور خودشون، در سطح جهانی استثمار و استعمار جهانی رو هم داشتن و یا همچنان دارن. بنابراین اینکه یه بالای یه حقیقتی نشسته و یا یه خوب و بدی نشسته کارا رو درست کنه، اینجوری بود که کارهای دنیا درست شده بود. بنابراین ممکنه برخی از اوقات از طریق اعمال زور شما در کوتاه مدت یا بلند مدت بتونید سیستم رو کنترل کنید. البته وارد یه مرحله دیگری میشید. این درست مثل این است که شما پدری باشید که از طریق کودک زدن بچه‌هاتون به ادب و تربیت و درس خوندن اونها کمک کنید، یا اینکه از طریق مهربونی و آزادی. اما اشکال کار یا حسن کار اینه که در دنیای امروز معمولاً اعمال زور و قدرت دایره محدودی داره. از یه حدی که بگذره به دلیل انعکاسش در سطح جهانی حتی میان خود اون آدما و خانواده اون آدما مکانیزم‌های بازدارنده شروع می‌کنن به کار کردن. یعنی مثلا منی که الان جزء این سیستم هستم، وقتی که میام به خونه و می‌بینم مثلا عزیزانم از این ماجراها ناراحت هستن، من تحت تاثیر قرار میده. یعنی من به عنوان یه آدمی جدا از این سیستم و مجموعه نیستم. به همین که بسیار از وقت تو این شرایط مثلا فرض کنید سربازان رو تو سربازخونه‌ها نگه می‌دارن، برای که خوان ارتباط مردمی و انسانی اونا رو قطع کنن، برای و بعد مثلا اونا رو بر اساس باورها و اعتقادات یا تبلیغات خاص خودشون تحریک کنن، چون بالاخره این آخر کار انسانی که در مقابل انسان قرار میگیره. حالا اگر شما از ظلم و از طریق فشار و زور استفاده کنید، مهم این است که آیا کارا رو بهتر میکنید یا بدتر. چون اگه خاطر عزیزتون باشه، حتی تو انقلاب قبلی هم با هر حادثه‌ای که بعدن ازش سوم و چله و اینا می ساختن، حالا یه زمینه برای اون موبیلیزیشن و در حقیقت پیدا کردن قدرت پیدا می شد. همه اینا مسائل بسیار جدی است که مطرحه، در حالی که اون طرف قضیه ممکنه شما با آزاد گذاشتن ای بسا خیلی راحت تر بتونید این سیستم رو در اختیار بگیرید، کنترل کنید. البته ناچار مردم به بسیاری از آنچه که به عنوان مطالباتشونه میرسن یا بسیاری از مسائل روشن میشه، ولی از یه طرفی هم احتمال داره کاملا کنترل از دستتون خارج بشه. یعنی وقتی که اون آزادی رو دادید از یه حدی که گذشت، حالا شما دیگه نتونید اوضاع رو اداره کنید. به همین جهت است که ایجاد اون بالانس و توازن میان اینا هم از جانب کسانی که میخوان اوضاع رو کنترل کنن، هم از جانب کسانی که میخوان کنترل رو به دست بگیرن یا به هر حال شرایط تازه‌ای به وجود بیان، هر دو حساب شده است. البته همونطور که خدمتتون عرض کردم، وقتی که شما به موضوعهای جمعی میرسید، این آگاهی ها و اطلاعات بسیار بسیار محدوده. یعنی اینا با شناخت امکاناتی که شما دارید، با شناخت ویژگی‌های روانی آدم‌ها که دارید، با شناخت اصولا سابقه های تاریخی، مسائل تفکیک شده، اینا همه اینا روبروست. یعنی اینا یه چیزایی است که مثلا فرض کنید جوامعی هستن که تا یه حدی از خشونت رو میرن، ولی بعدن میستن. جوامعی هستن که این خشونت رو میتونن تا بی‌نهایت ببرن. شما مثلا فرض بفرمایید که کشورهایی هستن که اصولا چون در برخوردهای پدر و پسر و چون اون بیشترین عامله، اجتماعشون از کتک و تحقیر و اینا استفاده میکنن، عامل خشونت رو تا نهایت میتونن ببرن. در حالی که شما در یه جامعه ای که ارتباط پسر با پدر مخصوصا و بقیه سیستم خیلی مهربانانه تر و انسانی تره، شما نمیتونین از این همه اعمال قدرت و زور استفاده کنید. شما یه همچین چیزایی رو توی جوامع هم اگر ببینید، معمولا ناشی از اشتباهات مثلا فرض کنید پلیس یا یه گروهی است و به زودی از طریق سیستم کنترل میشه یا به هر حال راه دیگری براش پیدا میشه. به همین جهت است که موقتی است و مسئله کاملا به اصطلاح پراکنده هست. درست مثلا فرض کنید مثل دیشب وقتی لیکرز بازی رو میبره، شما در داونتاون لس آنجلس یه مقدار بازی ها داری، ولی این بازی ها ناشی از چیه؟ ناشی از یه مقدار آدمی است که هم بازی براشون جالبه، چون رابطه‌ای که دارن معمولاً با تیم شهرشون لاو هیت ریلیشن، حالا اون یه گفتگویی داره، و بعدم نصف این آدم ها مستند و در نتیجه درگیر یه کاری میشن که مثلا فرض کنین حالا یه چیزی رو آتیش بزنن یا یه ماشینی رو مت آتیش بزنن، برای که اون هیجانشون از این طریق میخوان بوجود بعد یه درصدی از مردم گیر و گرفتار هستن که این کارو میکنن. ولی این موضوعی نمیشه که در حقیقت پلیس لس آنجلس در مقابل مردم قرار بده، یا مردمی که حالا تیمشون برنده شده و اول شده حالا مسئله‌ای داشته باشن با پلیس یا بقیه. البته همیشه توی همچی جمعیتی درصدی هستن که به دلایلی که برخورد قبلیشون با قانون و پلیس بوده، دنبال فرصت و بهانه‌ای برای هر چیزی میگردن حالا، و بنابراین اونا هستن که به عنوان یه عاملی که آشوب میکنه و اختشاش میکنه میتونه مسئله به وجود بیاره. ولی این مسئله جنبه عمومی و همه گیر پیدا نمیکنه، خیلی زودم بسته میشه و تمام میشه میره. اما برخی از اوقات شما همطور که اشاره فرمودید با یه جامعه روبرو هستید که اون زیربنا و ساختی که به تدریج پیدا شده و یا اون باور و اعتقادی که تعمیم پیدا کرده و یا مشکلات مربوط به مسائل مربوط به آزادی انتخاب انسان و اقتصادی که به هم ریخته، زمینه رو فراهم میکنه که با آتش گرفتن یه اتومبیل این ماجرا پایان پیدا نکنه، و یا احتمالاً با مسئله فرض کنید به یک اعتبار مبارزه یا سرکوب ماجرا نه تنها تمام نشه بلکه شعله ورتر بشه. اینا اون بحثایی است که از نظر علمی میشه داشتش و میشه بر اساس عرض کردم اطلاعاتی که هست، بر اساس ویژگی‌های روانی که وجود داره، بر این که جوامع اون سیستمی که میخواد کنترل کنه و اون سیستمی که میخواد کنترل رو به دست بگیره از یه جهاتی شباهتی با هم دارن. و به همین جهت است مثلا شما فرضی که به ماجرای هند نگاه کنید، چه استقلالش چه جدایش مثلا با پاکستان، شما میتونید ببینید که ماجرای برخورد گروه مثلا فرض کنید هندی ها با مسلمانان برمیگرده به ویژگی های روانی و سابقه های تاریخیشون، و در برخی از مناطق هند به اون گونه خودشون نشون نمیده، برای که هند یک کشور سرزمین بزرگی است که این منطقه از هند رابطه فرض کنید هندوها با مسلمانان اصلا بد نبود، بنابراین مخالفت هاشون هم در جهت مخالفت های خیلی سطحی جزئی بود، در حالی که در برخی از مناطق که خشن بود با نوع کشتار بیرحمانه همراه بود. و اینا مسائلی است که غالب اوقات به این راحتی ها برای مردم عادی شناخته نمیشه و به همین جهت است که باید منتظر بود. اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، چون پیام ها اومده. اگر نه خداحافظ، هر جور میل شماست.
باشه، من رو خط میمونم. خواهشی ازتون دارم.
استدام قبول باشه. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در یک شب پرشور و شادی، سازمان آرم نتیجه تحقیقات پیروزمندانه خود را گزارش می‌دهد. شبی همراه با صدای پرشور و عاشقانه امید.
آره پیروز شدم، قلب غم و شکستم.
پنجشنبه 18 جون، کنسرت با شکوه امید در تالار مجلل نعمان هال واقع در 1317 نورت کرسنت هایت در وست هالیوود.
چیزی نگفتم نکنه چش بزنه.
فروش بلیط در ایلات مارکت در پیکو و شرکت کتاب در وست بود. در اومد این کنسرت صرف تحقیقات سازمان آر خواهد شد.
818-789-1044 818-789-1044.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 818-501-2040.
بسیاری از افراد به دنبال تصویر روشن و جامعی جهت تصمیم گیری در مورد لون مودیفیکیشن، شورت سیل و فورکلوزر هستند. آقای وحید نصیر نماینده شرکت استاندارد ریلتی اند مورگیج برای شما پیامی دارد.
اولویت ما حفظ منزل شماست و تخصص ما در مذاکره با بانک هاست. ما افتخار میکنیم که تاکنون موفق به حفظ منزل بسیاری از هموطنان خود شده ایم، چنانچه در ارزیابی شرایط شما به این نتیجه برسیم که شورت سیل راه حل مناسب تری است. شرکت ما با 18 سال تجربه در امور شورت سیل انتخاب مطمئنی خواهد بود.
همچنین برای دستیابی به جدیدترین لیست خانه‌های بانکی و املاک تجاری با آقای وحید نصیر تماس بگیرید. 310-228-7010.
ضمناً ما هزینه ارزیابی یا اپریزال فی را برای خریداران خانه به عهده می‌گیریم.
آقای وحید نصیر 310-228-7010 310-228-7010. License number 01442086.
مراکز سولارس اکنون با نام جدید درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین میبرد. با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. در این ویزیت چی از دست میدهید؟ موهای ناخواسته. در این ویزیت چی به دست میارید؟ آزادی وقت و اعتماد به نفس بیشتر.
من و دخترم بعد از تحقیق و جستجو به سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار میکنن. از درد سر تیغ و اپلیاسیون آزاد شدیم.
راستش قبلا جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب عالی گرفتم و واقعا هم ازشون ممنونم.
با مرکز درموبر سولاریس سابق با تلفن 866-444-6411 866-444-6411 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مرسی آقای دکتر، فرمایشاتتون عرض کنم. من زیاد وقتون نمیگیرم، فقط یه خواهشی از شما دارم. با توجه به اینکه من شخصا فکر میکنم صدایی که از جوانهای ایران الان بلند شده واقعا صدایی که حقانیت داره و تمام دنیا اینو میدونه، من دیروز رفتم تو این تظاهرات وست‌وود شرکت بکنم. مشکلی که داشتم این بود که این ایرونیا متاسفانه اومده بودن اونجا با هم بحث سیاسی میکردن و حرفی که من به اینا میگفتم این بود که بابا شما اومدید اینجا که تظاهراتی بکنید، خودتونو به این آمریکایی‌ها نشون بدید و اون چی که در ایران میگذره به آمریکایی‌ها نشون بدید جوانهای ما جلوی گلوله هستن، اینجا جای بحث سیاسی نیست، جای تفرق انداختن و بحث ایدئولوژیک نیست. به هر حال با توجه می که یادم شما یه بار در مورد این تظاهراتی که در رابطه با ایمیگریشن بود چقدر نقش فعالی داشتید و چقدر ایرونیا گوش کردن به شما، میخواستم لااقل در میدونم که زیاد علاقمند به مسائل سیاسی رهبریت سیاسی اینا شما نیستید، میخواستم ازتون خواهش بکنم یک جوری این هموطنهای عزیز ما رو واقعا آگاه بکنید به اهمیت این مسئله که در این بره از زمان، تو این زمان حساس، ما بایستی خیلی آگاهانه ساپورت بکنیم این جوانها رو، و اونم کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بریم و یک تظاهرات گسترده خودمون رو نشون بدیم و نشون بدیم وضعیت ایران رو به آمریکایی‌ها، به کشورهای خارجی.
البته مطلبی که میفرمایید یه ذره وارونش هم میشه کرد، الان این خارجی‌ها هستن که دارن کشور رو ما نشون میدن، یعنی الان تلویزیون‌ها و رادیوها اصلا بسیار بیشترشون خبر اولشون ایرانه، یعنی ای بسا اونا دارن این کار انجام میدن. من مطلبی که میفرمایید درسته. من دو تا نکته کوچیک عرض کنم. من وقتی که اون تظاهرات جلوی فدرال بیلدینگ رو که البته به هر حال ساعت 4:30 بود اون روز، چون از ساعت 3 بحث شد 4:30 بود که مجبورم این عرض کنم، این تصمیم بود که من گرفتم که جلوی فدرال بیلدینگ باشه نه جلوی اداره مهاجرت، و بعدم از اون مدیریت خواستم که اجازه بدن این مسئولیت رو تا آخر داشته باشم.
بسیار عالی بود.
دو تا نکته رو با درس کنم. یکی اینکه خاطر عزیزتون باشه، خواهش کردم از همه دوستانی که انگلیسیشون خوبه، در نهایت محبت و مهربانی به همه وسایل ارتباط جمعی هی تلفن کنن و توجه اونا رو جلب کنن، به طوری که من میدونم بسیاری از دوستان نشستن حتی بعد از 2 ساعت 2 مرتبه به اون ABC یا CBS یا NBC یا فاکس تلفن کردن. دوم، اگر باز خاطرتون باشه، خواهش کردم که برای که ما میخواییم خودمون رو به دیگران نشون بدیم، لطف کنید و اصلا در فاصله 2-3 مایلی ماشین رو پارک نکنید، ماشین رو قبلا پارک کنید، سر ساعت 5 ما جلوی فدرال بیلدینگ باشیم، برای که از یه طرف نمیخوایم ترافیک رو ببندیم، هم خشم مردم برانگیزیم، هم به جای اینکه 5000 تا اتومبیل از اونجا رد بشه بذارید 50000 تا اتومبیل رد بشه، چون اونه که مهمه. بنابراین تو این نوع موارد یه اصولی رو اگر ما رعایت کنیم نتیجه میگیریم. علاوه ما باید بدونیم تارگت ما یا هدف ما کجاست، آیا خودمون میخوایم همدیگر رو تحریک کنیم، تشویق کنیم، یا میخوایم پیامی رو به مردم مثلا امریکا برسونیم. خب اگر احتمالاً هدفمون این است که به امریکایی ها ماجرا رو مطرح کنیم، حالا به هر شکل و فرمی، معلومه که بیش از نیمی از تابلوهای ما باید به زبان انگلیسی باشه، اونم به زبان انگلیسی که امریکایی میفهمه، نه ترجمه فارسی مطالب باشه، چون میدونید خود اونا مسئله است. اینا البته نکاتی است که اگر توجه بشه هدف رو زودتر و بهتر تعمیم میبخشه، ولی به هر حال بنده همطور که اشاره فرمودید کمی 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 با مسائل سیاسی آشنام، کمی کمی با فلسفه سیاست و فن سیاست آشنام، اما متاسفانه فعال سیاسی نیستم. از این بابتم بسیار متاسفم و به همین جهت که قدر افرادی که فعال سیاسی هستم و بسیار میدونم و اونها رو براشون ارزش و اهمیت و احترام فوق‌العاده قائل هستم، برای که اون یه خصلتی از شجاعت و اخلاق و انسانیت میخواد که انسان اونجا باشه که متاسفانه من اونها رو ندارم. ولی
آقای دکتر شما اولا بسیار آدم شجاعی هستید، ما به وجود شما افتخار میکنیم. من میخواستم ازتون خواهش کنم شما اگه کار سیاسی نمیخواهید بکنید، به خاطر هیومن رایتس که میتونید یه کارایی بکنید. من میخواستم خواهش بکنم که شما توصیه بکنید و یاد بدید به این مردم پروتست کردن درست رو، که بتونه یک جوری کمک بکنه به این جوانهای ما که سینه‌شون جلوی گلوله است الان.
من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، الان برنامه‌ای که من در تلویزیون اندیشه دارم یه تیکه‌ای هست، یکیش درباره هیومن رایته که مقدار بچه رو نشون میده که میان و بهش بعد آخرش نیست که آخه ما چه تفاوتی با هم داریم، بعدم اون اولین ماده اعلام حقوق بشر میرسه که ما آزادیم و برابر. من ترجیحم این است که اون قبل از برنامه من پخش نکنم، برای که حال منو به هم میزنه، اذیتم میکنه، یعنی واقعا آزاردهنده است که ما در قرن 21 هستیم و مسئله این نکته مهمه، برابری و آزادی انسان رو نمیپذیریم، که با برابری و آزادی انسان ما آزاد میشیم. ببینید اشکال کار اینه که زندانبان از زندانی زندانی تره، و عجیب اینه که این زندانبانا نمیخوان این واقعیت رو بپذیرن که میخوای آزاد باشی دست از سر زندانی کردن دیگران بردار. تا زمانی که ما دیگران رو زندانی میکنیم، ما زندانی تر از زندانیانمون هستیم. و این واقعیت ساده انسانی رو تا زمانی که متوجه نشیم گیر و گرفتاریم. من دوستی از اول ساعت روی خط بودن، از توجهتون سپاسگزارم. اجازه بدید که ایشون رو هم برای چند دقیقه که هست بیارم.
به هر حال یه جوری من می‌خواستم یه قولی از شما بگیرم.
بنده به هیچ کس در این، من خوشبختانه اولا قول نمیدم، بعد از اون آدم بسیار بسیار بدقولی ام. میگید نه از دوستان بپرسید، ولی ممنونم از توجه شما.
امیدوارم همین فرمایشاتی که فرمودید تو گوش بعضیا رفته باشه.
لطف دارید.
خیلی ممنون ازت.
استدام
کنم. متشکرم. خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام، خدمتتون عرض می‌کنم. خسته نباشید. من خوشحالم از اینکه هموطن و شنونده قبلی مقدار زیادی از صحبت‌های من ایشون در آخر کلامشون گفتن. من راجع به همین موضوع می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. یه مقدمه کوتاه و سریع میگم و سوال اصلیم رو خدمتتون عرض می‌کنم. من دیروز اتفاقا قصد داشتم که این مطلب رو حتما برم اونجا شرکت بکنم، ولی همطور که یادتونه زمان مشکل ایمیگریشن اولا هدف مشخص بود و مردم قشن لمس کرده بودن خطر رو و ایشو رو و ناراحتی رو، و چه بسا بسیاری از اونها هم خودشون، عزیزانشون و کسانی از خودشون رو توی زندان داشتن. ولی مسئله که هست دقیقا اگر خاطرتون باشه مثل مسئله 13 به در ما، که بعضیا به قول معروف با لباس تنیس شوز و لباس راحت میرن، ولی بعضیا مثلا با همون های هیلز ها و اینا، حتی اگر 13 به دری هست و قرار هست که پارکی باشه و اینها. من چیزی که توجه کردم، حالا سوال من پایه همین اساسه، یه مقدار دیده میشه که فکر می‌کنم 90% البته 100% نه، ولی دوستانی که لطف میکنن و زحمت میکشن از وقتشون کارشون و تشریف میبرن اونجا، من فکر میکنم این مقدار باید بین کانسرت، پارتی یا مهمانی خودمونی که حالا به هر حال ما دعوت میشیم، با اون هدفی که اگه من یادمه، حالا خودم که نبودم اون زمان، بچه بودم، ولی خاطراتی که میشنیدم موقعی که میخواستن برن انقلاب شرکت بکنن، سعی میکردن یک کتونیهای چینی بود اون زمان یا لباسهای راحتتر که نشون بده هم ما میخوایم بیایم مبارزه بکنیم یا هدف خاصی داریم، یا اگه به موقع بخوایم فرار بکنیم اینجا مشکلی است. ولی اون درس کدی که آدم داره و اون طوری که میخواد بره و بدر این تظاهرات شرکت بکنه و حرف خودش رو بزنه، من فکر میکنم مثل خیلی جاها، مثل مهمانی ها یا هر جایی که درس کد خودش رو میخواد، اینجا باید درس کد خودش من فکر میکنم باید باشه، حرفا باید یکی بشه. متاسفانه ما هنوز یک پرچم واحد نداریم و به خصوص تو لس آنجلس که یکی از بزرگترین تجمع های ایرانی هست و ایرانی ها تشکیل میده و چشم بسیاری به این همین قسمت هست، متاسفانه ضعیف‌ترین راه مال همین قسمته. پرچم‌های متفاوت و طور لباس پوشیدن، و وقتی فیلم‌ها رو آدم نگاه می‌کنه قشنگ مشخصه که دارن راجع به رسیپی‌های غذا لباس صحبت می‌کنن، خنده‌هایی که رو صورتشون هست نشون نمیده این مردم اومدن طلب چیزی رو بکنن که حقشون هست، یا همدردی بکنن با کسانی که فکر می‌کنن الان احتیاج به ساپورت دارن. 100% من ایران بودم و فکر می‌کنم اگه به هر طریقی این تلویزیون‌های 24 ساعته برسونن این تصاویر رو که واقعا نشون دهنده پشتیبانی باشه، دلگرمی هست برای اونها، برای اونها به خصوص، خب برای اینجام که شبکه‌های آمریکایی میتونه رو منعکس بکنه. من خوشحالم از اینکه CNN وقتی که اینا رو نشون میداد باز هم اونها خودشون ادیت کرده بودن، خیلی به صورت کلوز شات قسمت‌های رو نشون میدادن. حالا من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فرصت کم هست، یک سوال کلی دارم. آیا شما
من یه توضیح کوچولو با درس کنم خدمتتون. من کمی از این تظاهرات رو در جای مختلف دیدم، باتون تا حدودی همراه هستم که احتمالاً وقتی ما در اینجا جمع میشیم هدف این است که توجه و تمرکزمون اونجا باشه. تو همون ماجرای قبلی ایمیگریشن به دلیل فعالیت دوستان، اولا ما 5 تا 6 تا هلیکوپتر بالای سر خودمون داشتیم، از همه سازمان‌ها آمده بودن که من البته حاضر نشدم با هیچکدومشون به دلایلی مصاحبه‌ای داشته باشم. تو 48 تا برنامه هدلند نیوز ما 44 تا اسپات گرفتیم که اون مسئله اصلی و اساسی بود، و به همین جهت بود که رئیس اداره مهاجرت ساعت 6 و خورده‌ای کرده، دقیقاً تاریخ ساعتش رو یه جایی نوشتم، دستور داد که یه ایرانی قرار نیست تا 12 شب در زندان باشه. چرا؟ برای اینکه واکنشی بودم طوری که فرمودید حساب شده. حالا اشکال کار در این نوع موارد اینه که برخی از اوقات در آغاز کار در اصطلاح میگن زمان تأسیسه، حالا هنوز ترتیب نیست، یک کمی میشه تفاوت‌ها رو یا اینا رو تشخیص داد، ولی باتون در این حال هم موافق هستم که یه مقدار مخصوصا وقتی میدونیم دوربین ها به روی ما بازه، مخصوصا وقتی میدونیم توجه دیگران رو جلب کردیم، یه مقداری در چارچوب هدفمون باشیم، نه اینکه حالا گفتگوهای فردی و شخصی داشته باشیم یا درباره مهمونی دیشب صحبت کنیم، نه اینکه اون اشکالی داره، ولی این اون وقت دیگه خیلی صمیمانه و صادقانه نیست. ولی اگر یه کسی مانند هستالی این نوع کارا رو درست میدونه، همچنان اون گروهی که رفتن رو انسان و یا کسانی که اون رو به وجود آوردن رو انسان میتونه از خودش بهتر بدونه، حداقل به دلیلی که من نرفتم. یعنی در این حال اونا یه کاری کردن هر اندازه ناقص، همون کار ناقص اونا اگر از نظر من درسته بهتر از کار کامل من است که هرگز انجام ندادم. من 3 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم.
خواهش میکنم. همین سوال رو البته میگم، من چون کار میکردم و با دوستان تماس گرفتم، دوستانی که از طرفی که از تشکل‌ها رفته بودن، که گفتم شما باعث من دارم میام که موقع تمام شده بود قضیه و برای همین که در این قصد داشتم که برم، ولی چون بارها همین قسمت هایی که حالا دوستانی که میان اونجا شرکت میکنن یا برنامه های تلویزیون متاسفانه در خود ایران منعکس میکنن به خصوص اواخر و میخوان به مردم بگن اینا هستن که میخوان شما رو بیان نجات بدن یا پشتیبان شما هستن و به تمسخر متاسفانه که البته بعضا هم طوری وانمود میشه، یعنی حقیقتی هست که متاسفانه بر علیه مردم استفاده میشه. من نظرم این بود که اگر شما فکر میکنید که از لحاظ جامعه شناسی اگه قرار هست که این کار به این صورت انجام بشه، که یعنی حرف هنوز هدف به قول شما هدف واحدی نیست و قرار هست تازه بیان اونجا بین خودشون رو صلح برقرار کنن یا به یه هدف واحدی برسن، آیا شدن این کار به این صورت، چون شما من فکر می‌کنم مسلم هست کسانی که اونجا هستن اون شاتایی هم یا اون فوتیجایی که بخوان بعداً بر علیه این مسئله استفاده بکنن حتما خواهند داشت که بیان مثلا بگن با این لباس و با این شکل و با این حرفا و با این وضع با این تشتت افکار آمدن از شما امد بگن. شما سوال من این از شما سلام میدونین به این شکل اگر بخواد انجام بشه به این صورت متفرق و متاسفانه، البته تعدادی هم بودن که درصدی هم هستن که واقعا خالصانه و درست عمل میکنن، آیا درست هست این مسئله به این صورت انجام بشه یا خیر؟
ببینید پاسخ من این است که با توجه به هدفها درسته، فقط دو تا نکته بهش توجه داشته باشید. اولا در حالی که این گروه ها ممکنه اشکالاتی داشته باشن، سازمان یافته نباشن، ولی شما نقش مخالفینی که به گونه ای در میان که همینی که هست رو هم به هم بریزن نادیده نگیرید. چون بنابراین اگر فرض بفرمایید شما توی جمع 1000 نفر رفتید و 4 نفر رو ناجور دیدید یا بحثایی رو، ای بسا اون 4 نفر با این گروه نیستن. یه مقدار ماجرا پیچیده تر است و به همین جهت است که تو بحثای ارتباط رفتار جمعی مسئله اصلی و اساسی اون عرض کردم باور هست و اون به نوعی حالت خودجوش و خودزا بودن خودشه که با خودش توجه رو جلب میکنه و موضوع رو صمیمانه و صادقانه نشون میده. ولی در مجموع برخی از اوقات مخصوصا از نظر سیاسی شما ای بس باید در صد زمینه کار بکنید. یکی فرض کنید تو کار نقاشیه، یک کسی یه آهنگی میسازه، یک کسی ترانه‌ای رو میخونه، یک کسی تو تظاهراتی هست، یک کسی کتابی مینویسه، یک کسی با 4 تا امریکایی صحبت میکنه، یک کسی دو تا ایمیل یه جایی میفرسته. اینا چیزای مشخص واحدی نیست ولی معمولا با گذشت زمان میتونه بهتر و بهتر بشه، ولی همه کارهای ما مثل همه کارهای دیگر انسانیمون ناقص است. احتمالاً اینم چنین است، ولی مهم این است که اگر ما یه چیزی رو درست میدونیم میتونیم یه کمی هم جنبه‌های مثبتش رو بهش توجه کنیم، ولی اون جنبه‌های منفی رو هم باید تذکر داد، هم باید درست کرد، برای این به این امید که دفعه بعد اوضاع بهتر بشه. به هر حال سپاسگزارتون هستم. من متأسفانه واقعا
من خواهش می‌کنم 10 ثانیه که خدمتتون هست بگم، من خودم موافق هستم که این مسئله انجام بشه و فکر می‌کنم راهنمایی شما مثل دفعه پیش امیگریشن بسیار میتونه کمک بکنه و امیدوارم که بشه اگر دفعه دیگه ای باشه به قول معروف با راهنمایی شما، حالا به قول معروف شما دخالت نمی کنید، ان شاء الله بتونه به نفع احسن برگرده.
ممنون از محبتتون. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم وقتتون بخیر.
شما ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246